سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين وحيما الله العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله یه فرمانی بود تا استثاب انجام دادن برای اینکه خود خودم سرمی دارم نیوان منجا این سفر رو به من. حتی آقای روانی یه پاسخی دادن که گفتن که این استثاب دوم اصل مثبت ملزوم استثاب اوله، پس کارتون غلطه. من یه سوال داشتم.
نه ملزوم استثاب دو اوله، گفتن که دو تا فرض استثاب داریم، یه فرضی که خود همون اثر رو مستقیما استثاب کنیم این به درد میخوره، یکی نه اون حالت سابقه ای رو استثاب میکنیم که لازمش این اثری که مد نظر ماست. اگر اثری که الان ما میخوایم بر اساس اون حکم رو اثبات بکنیم خودش مستقیما مورد استثاب و مسبب استثاب ما نباشه، بلکه لازمش مسبب استثاب باشه، گفتن این اصل مثبته.
که اول توضیح
دادیم خلاف این بود، اون دو تا استثاب جدا بود، ولی او اثری که مد نظر ما بود و اثر حالت دوم بود. ما چی رو می‌خواستیم اثبات کنیم؟ ما می‌خواستیم اثبات کنیم که خیار حیوان در ساعت بین 8 تا 10 روز چهارم وجود دارد، ولی چی رو استثاب کردیم؟ استثاب کردیم عدم حدوث خیار حیوان رو در ساعت 8 تا ساعت 10 روز اول. لازمه عدم وجود عدم حدوث استثاب در ساعت 8 بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز اول بقا خیار حیوان است در ساعت 8 تا ساعت 10 روز چهارم. این شو لازمه.
پس من یه سوال کبری دارم، اینکه الان ما یک دو تا حکم داریم، حکم علیه حکم به لازمه حکم علیه،
درست،
ولی ما میایم هر کدوم از اینها رو از طریق دقت نمی‌کنید،
دقت نمی‌کنید، چند با اونجا هم توضیح دادم دو تا استصحاب، نه که در آن واحد هر دو استصحاب جاری میشه، دو روشه، دو تا اصله. یعنی یه عده ای گفتن وقتی شما میگید آقا یا به اینجا براءت جاری کنید یا استصحاب، نه که هر دو تاش جاری میشه، دو تا تقریب برای استصحاب وجود داره. بعضیا گفتن خود همون بقاء خیار حیوان بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز چهارم رو استصحاب میکنیم، این استصحاب درسته. بعضیا آمدن توی تقریب استصحاب اون استصحاب رو بیان کردن، به اون تقریب داریم اشکال میکنیم، نه که در آن واحد هر دو تاش جاری میشه، دو تا اصل مستقله. بعضیا آمدن استصحاب دوم رو جاری کردن، بعضیا گفتن نه ما استصحابی که جاری میکنیم استصحاب اول رو جاری میکنیم. میگیم آقا جریان استصحاب اول درست نیست، چون جریان استصحاب اول برای نتیجه گرفتن او حکم یعنی بقای خیار حیوان در ساعت 8 تا 10 روز چهارم، این میشود اصل مثبت. اگه در آن واحد همون استصحاب جاری، هم استصحاب اگه استصحاب دوم جاری بشه دیگه نوبت جاری برای استصحاب اول نیست، دو تا اصل با هم که جاری نمیشه که. یعنی لازمه مستصحب، نه لازمه استصحاب، در واقع لازمه مستصحب، لازمه عدم حدوث خیار حیوان در ساعت 8 تا 10 روز اول، لازمه عدم حدوثش بین این ساعت بقایش در این دو ساعت بین این ساعت در روز چهارم.
به خاطر استصحاب نیستش که ما اینو نتیجه بگیریم، به خاطر ثبات ایامی که اینو نتیجه بگیریم.
خب درسته دیگه، لازمه مستصحبه، لازمه عدم حدوث اب نداره. حالا شما از هر رأی میخواید نتیجه بگیرید، به خاطر اینکه از نهایه شارع گفته ای که اثر شرعیه یا عقلیه یا عادیه ما بوش کار نداریم. بالاخره چه دلیلی داره به عدم اگر بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز اول شما استصحاب کردی گفتی تو این ساعت اصلاً خدمت شما خیار حیوان حادث نشده، هر اثری که بر حدوث خیار حیوان در بین این ساعت یا عدم حدوث خیار حیوان در این ساعت وجود داره او اثر مترتبه، ولی آثاری که آثار لوازم این امره، از لوازم این امر حالا یا لازمه عرفیش یا لازمه عادیش یا لازمه عقلیش یا لازمه شرعیش، درسته؟ شما میگه لازمه شرعیشه، چون شارع متعال خیار حیوان رو 3 روز قرار داده، پس همین پس کار رو خراب میکنه، یه پس آمد، وقتی پس آمد یعنی لازمه شو شما دارید به درد شما میخورید.
این تقریب که
باشه نداره. مگه ما گفتیم مگه لازمه عقلی؟ اینجوری نیست. وقتی یک کسی الان زنده باشه، 5 سال پیش گم شده باشه، الان زنده باشه، مگه 15 سالش نیست؟ قطعا یک کسی زنده باشه 15 سالشه. شاره میگه من به حیاتش تو رو چیز کردم، متعبد کردم، پس 15 سالش شده که من متعبد نکردم، این شده اصل مثبت. از او قطعی تر، از اگه کسی الان زنده باشه حتما 15 سال شده، از دیگه اصلا قطعی تر دارید. میشه کسی 10 سالگیش گم شده باشه، بعد از 5 سال 15 سالش نباشه؟ نفهمیدم. ما گفتیم آقا اصل مثبت دلیلی بر حجیت شرعیش وجود نداره، چون شارع متعال فقط در همون محدودهی که موضوع اثرش تعبد کرده، گفته لا تنقضی الیقینه به شک ابدا. این تعبد در اون جایی معنی داره که موضوع اثر شارع باشه. لذا شارع نمیاد یه چیزی رو که الان اثر نداره تعبد کنه که بعد شما بخواید به لازمه او عقل بکنید. فرضیه که شارع متعال تو همون محدودهی که الان موضوع حکمشه شما رو تعبد کرده. اگر او جایی که شما دارید الان میخواهید استصحاب رو جاری کنید که بعد بگید پس این موضوع رو نتیجه بگیرید، خود او اصلا موضوع اثر شرعی نباشه که اصلا مستصحب جاریش تا لازمش ثابت بشه. اگر نه، او هم اثر شرعی داره، این لازمه هم اثر شرعیه، میگه آقا دلیلی نداره تعبد در او عمل، تعبد به ملزوم دلیلی نداره که تعبد به لازم رو هم آورده باشه. خود این عمل دوم اگه مجرای یک اصلی هست، اصل رو در خودش جاری کن، دلیل نداره که اینجا شاره شما تعبد کرده به لازمش هم شما تعبد کنه. این بحث ما در اصل مثبته. ما نمیگیم در اصل مثبت عقل یا عوف یا عقلا لازمه رو نمیبینن یا شاره لازمه رو نمیبینن. میگیم چرا؟ لازمه بین دوی امر بالعقل یا به شر یا بالعرف یا بالعاده ثابته. درسته؟ بحث سر ایه که اصل مثبت حجت نیست، نه که همچه اصل مثبتی، همچه قاعده، همچه تلازمه وجود ندارد. ما تلازم را قبول داریم، میگیم حجیت ندارد. شارعی که متعبد کرده به شما رو به این طرف، یعنی به مثبت، هیچ دلیلی نداره. به ملزوم شما رو تعبد کرده، هیچ دلیلی نداره که به لازمش هم شما رو چیکار کرده باشه؟ تعبد کرده باشه. خود این لازم اگه اصل در موردش جاری، اصل مستقل جاری کن. اگرم ملزوم اصلا اثر شرعی نیست که اصلا شارع متعال درش اصل جاری نمی کنه که بعد بخواید به لازمش شما متعبد بشی. اگه ملزوم خودش اثر شرعیه که شارع نسبت به او متعبد کرده، دلیل نداره که شما بگید آقا لازمش هم حتما تعبد شده. مولا شما رو تعبد کرده که دستت پاکه. کی گفته تعبد کرده؟ حالا که مثلا مثل اون فردی که مثال زدیم، یه حوضیه که حالت سابقهش رو نمیدانیم، مشکوک الکریه، دست ما هم حالت سابقهش نجاست، دست رو زدیم توی آب کر. خب شارع متعال میگه آقا من تعبد میکنم که این دست تو هنوز نجسته. کی گفته وقتی تعبد کرده دست نجسته تعبدم کرده که آب و حوضم نجست شده؟ به چه دلیل؟ مولا گفته لا تنقض الیقینه به شک ابدا. دست تو یقین داری نجسته؟ میگه بله. میگه این رو یقین سابقت رو نقض نکن. کی گفته حالا یقین سابق رو که نقض نکنم، لوازم این یقین سابق رو هم نباید نقض بکنم؟ یعنی وقتی آمدم و ادامه دادم اون یقین سابقم رو به زمان حاضر، کی گفته؟ شارع گفته از حالا لوازم یقین حاضرت هم باید تعبد داشته باش. از لوازم نجاست دست نمیگه حتما آب و حوض نجس شده باشه. شارع میگه نه، من به او کار ندارم. خود او ببین چه اصلی در موردش جاریه. میگه او اصلش قطع به طهارته. میگه خب قطع به طهارت سابقم در مورد او هم نقض نکن. لذا به تعبیر دقیق‌تر، لاغیان گذل یقین به شک ابدا، همون مقدار که نجاست دست رو در بر میگیره، همون مقدار طهارت آبم در بر میگیره. میگه نسبت به من جاری میشی. آب حوض میگه چجوری نسبت به دست یقین سابق بود، حالا میخوای تعبد کنی به همون یقین سابق؟ نسبت به من حوض که طهارت سابق یقینی وجود داشته میخوای تعبد نکنی؟ میگه نسبت به منم تعبد کن. میگیم باش، هر جا یقین بود نسبت به همون یقین تعبد میکنیم. به لوازمش دیگه چه کار داریم؟ شارع متعال نگفت لا تنقض الیقین به شک ابدا، عرض کنم به شما عقص کن به این یقینت و به لوازمه. دلیل داشتی؟ نه. میگید آقا تو خبر استقه تو اماره چه کار میکنیم؟ میگیم ها، تو اماره فرق میکنه. مثلا خبر استقه آمد گفتش که این نجس است، درسته؟ میگن اخبار عرفن، اخبار به یک شی، اخبار به لوازمش هم هست. چرا؟ چون در موارد اخبار و بیانه و مانند این اصلا در صدد کشف از واقع، در صدد تعبد نیستن، میخوان واقع رو کشف بکنن. و خصوصیت کشف از واقع اینجوریه که وقتی شما چیزی رو کشف میکنی، لوازم واقعیش هم برای چی میشه؟ منکشف میشه. یعنی وقتی شما فهمیدی که الان این چیزی که تو لیوان چایه، فهمیدی که این مضافم هست، فهمیدی که این مثلا الان اگر خون بهش برسه نجس هم میشود، از کنم دیگه قابل تطهیر هم نیست، تمام لوازم عقلی شرعی عرفی عادی مثلا اینجا جا گرفته وزن داره، تمام لوازمش هم برای ثابت میشه. ولی یه سوال، اگه من آمدم شما رو تعبد کردم، مثلا گفته بودم هر وقت شما چای دیدید یا چای خوردید صدقه بدید، غیر از یه؟ گفتم هر وقت که چای خوردید صدقه بدید. شما الان ورداشت یه شکلات داشتید میخوردید، من تعبد کردم گفتم هازا چای، خوبه؟ تعبد کردم این شکلاتی که شما دارید میخورید چایه، درسته؟ شما بگید ها، پس چند تا نکته فهمیدم. اولا که معلوم شد شکلات من مایه، دوما معلوم میشه رنگ این شکلات مثلا ارغوانی رنگه، سوما معلوم میشه که این شکلات از کنم خدمت شما داغه. به خاطر چی؟ میگه به خاطر که اینا لوازم واقعی چای دیگه، چای در عالم خارج هم رنگش اینجوریه، هم مایعه هم داغه. آیا من که گفتم چایه واقعا قصد داشتم تعبد کنم شما رو به این لوازمش؟ یا نه خواستم نسبت به همون حکمم که وجوب صدقه در هنگام چای خوردن بوده توصیه بدم، خواستم بگم حالا که شما این شکلات هم میخوری صدقه بده، توصیه در حکمم خواستم بدم، جز اینه؟ به این لوازمش که شما رو تعبد نکردم که. ولی اگر آمدم و اخبار کردم شما یه مایعی رو که نمیدونید چیه دارید میخورید، متوجه نیستید، چشمتون رو بستن، یا مثلا شامتون الان بو رو احساس نمیکنه که بفهمید این مایع چیه، من به شما خبر میدم این مایعی که شما دارید میخورید چایه. حالا که خبر دادم این مایعی که میخورید چایه، اخبار از لوازمش نکردم؟ این نگفتم چیزی که دارید میخورید مایعه، چیزی دارید میخورید جا میگیره؟ عرفاً همه این لوازم هم ثابت نشده با کلام من. این تفاوت بین اخبار و بیانه است با بفرمایید، این تفاوت اخبار و بیانه است با مورد تعبد، مثل موارد اصل. شما این رو باید تصویر کنید که در موارد اصل شارع داره شما رو تعبد میکنه. خوب دقت کنید چیو تقریب کردم ها، تمام جملاتم یک سر این بود، دلیلی نداریم که تعبد به یک شی تعبد به لوازمش باشه. هر جا که دلیل پیدا کردید چشم قبول میکنیم. اگر شما از ظاهر یک دلیلی فهمیدید که شارع هم تعبد به اون شی میکنه هم تعبد به لوازمش، این مثال که زدم مثال خوبی بود ها. اگه من تعبد کردم به شما گفتم شکلاتی که داری میخوری شاید، درست شد؟ واقعا اگر شما مثلا نظر دیگه کرده بودید که هر وقت مایه ای رو نوشیدید یک روز روزه بگیرید، خوبه؟ درسته؟ حالا که من تعبد کردم که این چای است، شما علاوه بر اون صدقه که باید بدید یه روز هم باید بدید روزه بگیرید؟ ها؟ نه؟ شما موضوع حکمتون رو چی قرار داده بودید؟ مایه واقعی. من تعبد به چای بودن کردم که این شکلات چای است، تعبد کردم واقعا این شکلات مایه هم است؟ نه دیگه، دلیل نداره. ولی اگه اخبار کردم به شما، شما یه مایه دارید میخورید نمیدونید که این مایه چیه، من گفتم این چیزی که دارید میخورید چایه، موضوع اون نظرتون که گفته بود هر وقت مایه نوشیدم محقق میشه نمیشه؟ با اینکه من نگفتم این مایه، من اخبار از چی کردم؟ از چای بودنش. فرق اماره با اصل اینه که اماره در صدد کشف از واقع، لذا کشف از واقع لوازمش هم منکشف میکنه، ولی در موارد اصل فقط صرف یه تعبد خاصه. شارع متعال آمده تعبد کرده، قدر متیقن نسبت به همون مورد متعبدون به، یعنی نسبت به مجرای اصل قطع داریم که تعبد صورت پذیرفته است. دلیلی نداریم که مواردی که لازمه اون عمل متعبدون باز شاره نسبت به اون هم ما رو تعبد کرده باشه. لذا بر اساس این تقریبی گفتم، اون حرف برخی که جلسه قبل گفتم روشن میشه که بعضی ها گفتن در واسطه های خفی اصل چیه؟ جاریه. به خاطر که در واسطه خفی عرف متوجه این تفاوت نمیشه. وقتی شاره میگه آقا هازا هازا داره تعبدت میکنه، عرف در واسطه های خفی میگه خب این که همه در واقع بنا به همین تعبد کرده. لذا شاره اگر اون واسطه خفی در مواد واسطه خفی اون مثبت حجت براش نبود و مد نظرش نبود، باید به عرف میگفت، چون عرف از دلیل اینو میفهمه. عرف وقتی بهش یه امر رو میگی در موارد واسطه های خفی این رو هم پی میبره، این رو هم میفهمه، ولی در مواردی که نه، اینجوری که ما این رو اصل مثبت میدونیم، درست شد؟ مثلا شما بیای بگی آقا استصحاب عدم تزکیه ثابت نمیکنه که این حیوان میته هست، بعضی تو استصحاب واسطه خفی همین میگن، میگن شما نمیدونی این حیوان مثلا عرض کنم خدمت شما مزکا هست یا مزکا نیست، استصحاب میکنه عدم تزکیه را، درسته؟ میگی پس میته هست. بعضی اشکال کردن، بعضی گفتن نه اگه موضوع حکم مزکا و غیر مزکا بوده با استصحاب عدم، یه حیوانی کشتن شما نمیدونی تزکیه شده یا تزکیه نشده، درست تزکیه شده یا نشده، چی داری اینجا؟ استصحاب عدم تزکیه داری، درسته؟ استصحاب میکنی نمیدونم این حیوان تزکیه شده شرعاً، درست گلوشو بریدن یا درست گلوشو نبریدن، اوداج عربه رو با شرائط رو به قبله با چاقو با بسم الله بریدن یا نه، استصحاب میکنی میگه یه حیوان مزکا نیست، درست شد؟ خب سوال سر یه که بعضی از ادله گفتن که مثلا رفته حکم رفته رو مزکا و غیر مزکا، بعضی از ادله حکم رفته رو میته، مثلا گفتن لحم میته خوردنش حرامه، درسته؟ خب شما استصحاب کردی عدم تزکیه را، خب حیوانی که تزکیه نشده باشه پس چیه؟ میته است دیگه. حالا سوال خوردن گوشت یه حیوان حرام یا حرام نیست؟ چون او چیزی که روایت گفته خوردن گوشتش حلال مزکاست، اوی که روایت گفته نگوشتن خوردش حرام چیه؟ میته است. شما میگه من شک دارم که میته است یا میته نیست، خب اصالت الحل جاری میکنم، براءت از حرمت جاری میکنم، درست یا درست نیست؟ خب درست هست نیست بالاخره، چون میته بودنش هم اصل مثبت شد دیگه. بعضی هم میگن آقا اینجور موارد موارد جزو موارد چیزه، جزو مواردیه که واسطه واسطه خفیه، یعنی عرف دیگه فرقی نمیبینه، وقتی میگی غیر مزکایی، غیر مزکا یعنی میته دیگه، عرف بین غیر مزکا و میته بودن فاصله نمیبینه، لذا نمیشه بگی از استصحاب عدم تزکیه میته بودن ثابت نمیشه، چون عرف حیوان رو یا مزکا میداند یا میته میداند، غیر مزکا رو مرادف میداند، مصداق میته میداند، لذا وقتی به عرف میگه این تزکیه نشده این حیوان مزکا نیست، میگه پس میته نخوریمش دیگه، این پسش پس خفیه، پس آشکاری نیست که یه واسطه خورده، در مواردی مثل این استصحابایی که ما مثال زدیم این دست نجسه پس او پاکه، یا عرض کنم خدمت شما او آب کره پس دست مثلا نجسه یا نجس نیست، این موارد خب معلومه که یک فاصله واسطه ای دو تا حکمه، ولی در موردی که میگه استصحاب عدم تزکیه و میته بودن، عرف اینها رو واسطه نمیبینه، یعنی واسطه‌شو دقت نمی‌کنه، میگه آقا این حیوان که تزکیه نشده، میگه خب میته پس نخوریمش. تو موارد خارجیش هم همین جوریه، استصحابم که نکنی میگه این حیوان مزکا نیست میته، بین این دو تا تفاوت نمی‌بینه، تفاوت نمی‌بینه، اینه به واسطه توجه نمی‌کنه، واسطه رو واسطه خفی میدونه. در اینجور موارد یه عده‌ای گفتن که استصحاب حجته، چرا استصحاب حجته؟ گفتن به خاطر اینکه اصلا عرف از دلیل استصحاب همین رو می‌فهمه، یعنی اگه شاعر بهش بود میگفتش که این حیوان مزکا نیست، تعبد داشته باش که حیوان مزکا نیست، این رو عرف ملازم میدونستن، میگفتن یعنی شارع داره به ما میگه، یعنی این رو جز ظاهر دلیل میدونستن که شارع داره میگه میته است، یعنی اگر شما تو عرف از مردم بپرسی شارع میگه این مزکا نیست، میگه آره دیگه میگه میته است، یعنی این ردش میفهمه، ولی اگه شما بهش بگی شارع میگه این دستت پاکه، میگه اه دستم پاکه، خب آب حوض چی؟ یعنی اون واسطه رو بهش توجه میکنه. اصل او بحثی که ما الان داریم دلیلمون همینه که میگیم آقا ادله تعبد به اصول بیشتر از تعبد به موضوع مورد خودشون دلالتی ندارن، هر جا شما دلیل پیدا کردی، مثل این واسطه خفی که من براتون توضیح دادم که عرفاً میگن آقا بین اینا واسطه نیست، یکی میبینن عرف اینا رو، مثل این موارد واسطه خفی که عده‌ای قبول دارن، بعضی همین هم قبول ندارن ولی عده‌ای قبول دارن، بس دیگه داره به استثار از دلیل.
سوال من این که این
روزه خیار نباشه
نیست، لازمه
ثلاثت ایامه، چرا ما اومدیم تا رو نه نشد دیگه، و همیشه لازمه ممکن لازمه مع الواسطه باشه، یه چه حرفیه؟ مثل که شما در موارد ببخشید این که دست شما نجس باشه آب پاک باشه این لازمه، چرا همه جا اشکال نکردید؟ وقتی دست من الان نجسه آب هم باید نجس باشه، لازمه چیه؟ لازمه که نجاست از دست از متنجس به متنجس دیگه یا از عین نجس به متنجس نجاست چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. نه ربطی به کور بودن، شما دقت کنید یه آبی مشکوکه، الان مشکوک الکوریه است دیگه، درسته؟ ما بر کوریت و عدم کوریتش اثر بار نکردیم دیگه، دست نیه متیقن و نجاسه رو به یه آب زدم، درسته؟ خب شارع متعال میگه این دست تو هنوز نجسه، درسته؟ شما میگید لازمه نجاست دست نجاست یه آبه، چی شکلی لازمه نجاست دست نجاست آبه؟ یه تقدیر کنید، کی گفته؟ چرا اگه دست من نجس باشه آب نجسه؟
چون که شما
نمیدونید
آب کره یا قلیله.
ام نداره، اصلا جدا. اصلا آب قلیل باشه. اصلا آب قلیل متیقن القله، درسته؟ کی گفته اگه دست نجس به یه آب بخوره آب نجس میشه؟ این لازمه چیه؟ این لازمه حکم شرعیه دیگه، که متنجس در موارد سرایت نجاست با رطوبت، یعنی سرایت اثر با رطوبت از نجس یا متنجس به یک شیء دیگه، او شیء هم اثر میپذیرد. خب این لازمه حکم شرعیه. اگه شرعی حکم نداشت، در جامدات شرعی حکم داره؟ شیئی که رطوبت نداره دست من نجس، این کتاب بخوره این کتاب نجس میشه؟ نه، به خاطری که شارع متعال یه حکم شرعی دیگه داشت، چون شارع متعال یک لازمه شرعی رو ثابت کرده بود، این ملزومه ثابت میشه. بله، نجاست کتاب اصلا اصل مثبوت بودنش به همین خاطره، و لازمه عرفی و عادیش هم نیست، لازمه شرعیشه. لازمه شرعیش یعنی چی؟ یعنی چون شارع در یه فرض دیگه یک تعبد به یک ملازمه کرده، حالا که تعبد به یه ملزوم بکنه، پس معلوم میشود او لازم هم تعبد شده. شارع گفته در موارد اشیایی که مرد رطوبت داره، نجاست از یه شیئی که از نجس اثر پذیرفته به شیء دیگه سرایت میکنه، درسته؟ حالا میاد تعبد میکنه این شیء نجسه، بر اساس اون ملازمه که ثابت شد پس این شیء دیگه هم نجس میشود. پس این ملازمه لازمه شرعیه، به خاطر که شارع متعال این ملازمه رو برقرار کرده، درسته؟ در مورد محل بحث ما هم همیه. شارع متعال ما استصحاب کردیم، شارع متعال ما رو متعبد کرد، بگو تا ساعت ده هنوز خیار حیوان حادث نشده است. یه حکم دیگه هم کنار شارع داده، گفته بین ابتدا تا انتهای خیار حیوان 72 ساعت فاصله است، پس انتهای خیار حیوان من 72 ساعت بعد که ساعت 10 روز بعدیست می شود. این همونه، هیچ تفاوتی بین خیار حیوان و این مثال دست وجود نداره. فقط این شیئی که باعث میشه این تلازمه به وجود بیاد، یا یک حکم شرعیه میگه ملزوم شرعیش، یا یه امر عادیه مثل این که اگه 15 ساله شده باشه ریش در آورده، این می شود چی؟ این می شود لازمه عرفی و عادیش. یا یک امر عقلیه مثل این که اگه چای باشد مایع است در این دمای اتاق، این میشود لازمه عقلیش. لازمه یا عرفیه یا عقلیه، عرض کنم خدمت شما، یا شرعیه. حالا البته لازمه عادی و عرفی رو بعضی وقتا یه تفاوتی میذارن، چون لازمه عادی یعنی لازمه های عادی که تو عالم خارج محقق شده، بعضی وقتا لازمه عرفی یعنی میگن آقا عرف بین این شی با این شی دیگه یک ملازمه میبینن. حالا به مثالش کار نشه بشید، عمدتا لازمه اون چیزی که سبب این ملازمه میشه، باید یه ملازمه در عالم خارج وجود داشته باشه که پی به لازم ببره دیگه. یا شارع حکم کرده پی بردید، مثلا تو همین مثال حیاتی که ما مثال زدیم، استصحاب حیات میکنید، بلوغ میشود لازمه چی؟ عقلیش. نخیر، بلوغ میشه لازمه شرعیش. این که مرد در 15 سالگی بالغ میشه، این میشه لازمه شرعیش. 15 سال شدنش میشه لازمه چی؟ میشه لازمه عقلیش. نفس کشیدنش میشه لازمه عادی و عرفیش. درست شد؟ این همش لازمه. خب این هم بس بفهم.
یه همین بحث استصحاب دومو
میگیم
استصحاب اول مثبته، چرا دومو
نمیگیم؟ چون مثبت نیست، چون دقیقاً همون چیزی که مد نظرمونه رو میخوایم استصحاب. اصلا اول ولش کن، به اون کار نداریم، اصلا ما به اول خیار کار نداریم. میگم آقا اول خیار هر موقعی که بوده، از اول خیار از اول ساعت، ما اصلا نمیدونیم اول خیار چیه. استصحاب هم جاری نمیکنیم، چون فرض یک اصلا اثرم نداره، یا اصلا ما به استصحاب کار نداریم. همین الان میخوام فرض کنم ساعت 9 و ربع میخوام فرض کنم، درسته؟ شک دارم که الان خیار دارم یا خیار ندارم. میگم قطعا ساعت 7:59 خیار داشتم، شک میکنم بعدش خیار داشتم نداشتم، استصحاب میکنم، میگم 8 خیار داشتم، 8:02, 2, 3 استصحاب میکنم تا لحظه الان.
نمیتونه
نسبت
به شروعش بیتفاوت باشه؟
نه بیتفاوت، اصلا قطعا بیتفاوته، چون اصلا تعبد یعنی که بیتفاوت به واقعیت خارجیه، هیچ ربطی نداره. لذا ما اصلا استصحابای متعارض جاری کردیم دیگه، گفتیم این دست نجس خورده به آب پاکه و این دست نجسه.
جهت اون کسایی که این دلیل
اقامه میکنن میگم، هیچ اشکال در این استصحاب هیچ اشکال نکرد. در استصحاب بدی که شما میگید نمیتواند نسبت به لوازم، یعنی لوازمش، یعنی نمیتواند بی تفاوت باشه، یعنی اصل عکس مثبت، اصل مثبت یعنی با وجود عدم تعبد نسبت به اون ملزوم، چجوری شارع میخواد در لازم تعبد کنه؟ شارع میگه تو به اونها چی کار داری؟ من تعبدت میکنم. آقا از این بالاتر شکلاتی که قطعا داری شما، حالا اصول شرعیه غالبا در موارد جاری میشه که شما شک دارید، در صورتی که بعضی از تعبدات شرعیه اصلا در موارد قطعا جاری میشه. اگه من به شما بگم آقا شکلاتی که توی دست شماست چای اشکال داشت، چرا اونجا شبهه نکردید؟ آقا دوست داشتم تعبد کنم به خاطر که موضوع اثرمو توسعه بدم. شاعر متعال میگه آقا من یه اثر جعل کردم جواز فسخ. میخوام موضوع جواز فسخ رو نسبت به فروض شک توسعه بدم. استصحاب چیزی نیست جز توسعه ادله اولیه احکام نسبت به فرض بگید شک. تمام اصول حالا یا توسعه یا تزییق، کلا اصول در مقام توسعه یا تزییق ادله اولیه در مقام شکن. درست شد؟ براءت چی میگه؟ براءت میگه آقا او حکم واقعی من، احکام واقعی من در فرض شک، میگم ازش چیکار کن؟ دست بردار. از صلات الهل چی میگه؟ میگه در فرض شک حلال، از او حرمت واقعی دست برداشتم. از صلات الطهاره چی میگه؟ میگه در فرض شک از او حکم واقعی چیکار کردم؟ دست برداشتم. بگید دیگه. لا تعاد میگه در فرضی که شک بعد از صلات فهمیدی اینها رو انجام ندادی، از او حکم واقعی که وجوب نماز با رکوع و سجده و فلان نابود، حالتا در غیر رکنا بگید مثلا با هم میگم از وجوب، وقتی میگه لا تعاد و صلات الا من خمس و میگه به هم نماز لازم نیست، بعد از نماز اگه فهمیدی حمد و فراموش کردی نماز عاده کن، یعنی چی؟ اینه از وجوب اون حکم واقعی با هم چیکار کردم؟ دست برداشتم. اینه همش همین، یا تضییق یا توسعه است. مثل این که شاعر متعال میگه آقا من آمدم حکم به حرمت جاری کردم، حالا در فرض شک استصحاب کن. یعنی چی؟ یعنی در فرض شک هم حکم حرمت رو توسعه دادم. میگید آقا اینجا یک اصل داشتی شما، خیار حیوان، میگه استصحاب خیار حیوان کن، یعنی خیار حیوان رو نسبت به فرض شک هم توسعه دادم. چیزی جز اینه؟ حالا این تصویر اشکال داره؟
استاد الان سوال من اینه که ما کلا سوالمون این بود که مبدأ خیار حیوان کجاست؟ درسته؟
مبدأ خیار حیوان از ابتدای حکم واقعی که مبدأ خیار حیوان از ابتدای ما فرض کنید تو عالم واقع یا مبدأ خیار حیوان رو شارع جعل کرده است از ابتدای عقد، یا جعل کرده است از چی؟ بگید از زمان حین تفرق. درست شد؟ حالا فرضی که الان این واقع برای من شک شده، نمیدونم که در عالم واقع اونجا شارع جعل کرده یا اینجا جعل کرده. شارع میگه البته به شرطی که در شبهات حکمی استصحاب رو جاری بدونیم، شارع میگه آقا در فرض شک شما حالت سابقه تو بذار. یعنی اگر در عالم واقع من حکم رو جعل کرده بودم، گفته بودم خیار حیوان از لحظه ابتدای عقده، فاصله بین عقد تا تفرق رو از حکم واقعی برای شمایی که شاک در این حکم هست بگید دست برداشتم. جز اینه چهارم تا نمیتونه. میگه شما اگه حکم واقعی رو میدونی که مجرا استصحاب نیست، پس شما شاک نسبت به حکم واقعی که موضوع اصل قرار گرفتی. میگه آقای شاک تو حکم واقعی رو که نمیدونی، حکم واقعی یا از فرض تفرق یا از ابتداست. اگه از فرض تفرق باشه که هیچی، اگرم از ابتدا باشه برای شما دست برداشتم. این استصحاب یعنی این، یعنی شما که واقعه رو نمیدونی، اگر واقعی باشد، خوب دقت کنید، ما نمیگیم توی موارد مثلا براءت یعنی شاعر متعال حتما حکم واقعی رو دست برداشته، میگه اگر تو عالم واقع حکم به وجوبی باشد من برای تو دست برداشتم. اگر در واقع شما نسبت به شک در حرمت براءت جاری میکنید، شاعر میگه اگر در واقع حکم به حرمتی باشه برای تو چیکار کردم؟ دست برداشتم. در موارد دیگری که شما اصول رو جاری میکنید، همه مواردی که مثال زدیم، شاعر میگه اگر حکمش اصالت و طهاره، واقعا این کتاب نجسته، شاعر در مورد اصالت و طهاره جاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا این کتاب نجس باشد برای تو از نجاستش دست برداشتم. خوب دقت کنید، از نجاستش برای تو دست برداشتم، نه به لحاظ آثار واقعیش، نه به لحاظ آثار مترتب بعدش ها، فعلا از حکمش برای تو دست برداشتم. حالا این رو اگه من خوردم، اگه واقعا این الان مایه شک میکنم شراب هست یا نیست، ازش چی جاری میکنم نسبت به این؟ براءت جاری میکنم، میخورم، واقعا مست نمیشم اگه شراب باشه؟ نسبت به آثار تکوینیش دست بر نداره. شما نسبت به لاتعاد مثلا، لاتعاد حسابش جداست، مثلا شما استصحاب چیز میکنید، استصحاب وضو میکنید، میدید باش نماز میخونید، واقعا قربان کل و تقی حاصل میشود؟ نمیشود. تمام مصالح واقعی از دست میره. کسی که بنابر نظر، چون نظر آقایون همه ما مصوبه نیست، ما مخطئیم، کسی که به فتوای آقای خویی عمل کرده، از اولی که به سن بلوغ رسیده همیشه به فتوای آقای خویی عمل کرده، سمت راستش و سمت چپش رو نشست، درست شد؟ روز قیامت سمت چپ و راست رو رعایت نکرده، تقدم و تأخرش رو با هم سر و گردن شسته، بدن رو هم کامل شسته، که ما بارها میگیم خود آقای خویی میگفت یه بار جرئت نکردم به فتوا عمل کنم، و ما هم همیشه میگیم بابا نه به فتوا عمل کنید، نه که فتوا رو به کسی یاد بدید، چون طهارت شرط واقعی بعد از 60 سال اگه فهمیدید مقلد یا مجتهدی شدید یا خودتون مجتهد شدید فهمیدید که آقا این غسل باطله، باید برید 60 سال نماز روزه رو همه رو قضا کنید، چون طهارت خصوص شرط واقعی نسبت به عمله. نه اصلا شما با همین فتوا واقع بوده، روز قیامت رفتید دید تو پرونده عملتون نه یک دونه نماز ثبت شده نه یک دونه روزه ثبت شده. میگه چرا؟ میگم بخاطر اینکه همه نماز و روزات همش بدون طهارت بوده. میگه ای بابا چرا؟ میگم بخاطر اینکه واقعا قص سمت راست و چپ درش شرط بوده. میگه خب آقا من عمل کردم. میگه خب اب نداره، چوبت نمیزنیم به خاطر اینکه نماز نخوندی یا روزه نگرفتی جهنم نمیبریمت، ولی چیزی هم انجام ندی تو نامه عملت مستحق پاداشی هم نیستی. این فتوای همه مراجع ماست، همه اول رساله نوشتن رساله به این عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرع ذمه است. هیچ کی ننوشته عمل به این رساله شریفه افراد را به بهشت میبرد. ممکنه تمام این چیزایی که تو رساله عملی آمده باشه همش خلاف واقع باشه، ولی شما بر اساسی که عمل بکنید جهنم نمیرید، به خاطری که توی این رساله نوشته عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرئ ذمه. یعنی توی تمام موارد ما معذر داریم، معلوم میشه بعد روز قیامت خداوند متعال به خاطر انجام دادن محرمات واقعی و ترک واجبات واقعی ما رو چوب نمیزنه، ولی عالم واقع شما میگه خب چیکار کنیم، خیلی دلت برای عالم واقع سوخته، احتیاط کن، همه اعمال یه جور انجام بده که یقین کنه اعمال رو درست انجام دادی. احتیاط جا داره، هر موردی که شک داری اختلاف فتوا بین مراجع وجود داره همه رو احتیاط کن. کسی که دنبال واقع است احتیاط میکنه، همه آقایان مراجع گفتن الاحتیاط حسن علی کل حال. کسی که دنبال واقع میگرده تو هر موردی که شک داره احتیاط کنه، کسی که نه دنبال واقع نمیگرده دنبال میگرده که چوب نخوره به همین رساله عملی عمل میکنه، کسی که میبینه همه فقها گفتن آقا سمت راست و چپ لازمه میره به همین فتوای آقای خویی عمل میکنه، یعنی من میخوام راحت باشم دنبال واقع نیستم. کسی که دنبال واقع میره تو عمل احتیاط میکنه. بنابراین اگه ما روز قیامت رفتیم دیدیم تمام اعمالی که انجام دادیم اینا مخالف واقع است، تمام همه اومدن گفتن آقا اصول فقط اومدن ما رو اینجا چیکار بکنن، آمدن مبرئ ذمه بشن از ما، ما چوب نمیخوریم روز قیامت. ولی اینکه آیا واقعا اگر اینها آثار واقعی داشته باشه، همه آثار واقعیش مترتب میشود، همه مفاسد واقعی گیرمون میاد، همه مصالح واقعی هم از دستمون میره. این نظر شیعه است. شیعه در بحث حجیت امارات و اصول مصوبه نیستن، مخطئه اند. برخلاف بعضی از اهل سنت نظر شیعه ایه که آقا مجتهد مخطئه، یعنی ممکنه اشتباه بره، هیچی از واقع هم گیرش نیاد. حالا به خاطر انقیادی شما، به خاطر که خیلی به آدم خوبی هستی، به خاطر حسن باطنت بخواد ثواب بدن، بخواد بهش ببرن، به خاطر تقوا بخوام بهش ببرن، اونا بحثای دیگه است. این ثوابی که روی نماز نوشته شده باشه این نیست، از این باب نیست. چرا؟ در مستحبات تفاهم در ادله سنن هست که هر کسی یک عمل مستحبی رو بشنوه ولو سندش ضعیف باشه عمل بکنه اجر او رو گفتن دادیم، و در مورد واجبات همچین وعده ای هم به ما داده نشده است. لذا شیعه نظرش اینه که در مورد همه واجبات و محرمات اگر کسی اشتباه بکنه همه اون مصالح واقعی از دستش رفته، همه مفاسد واقعی هم گیرش آمده. کسی که فکر میکرده این مایه شراب نیست، 50 سال از این شراب استفاده کرده، خب هر میشه این شراب رو خورده، آثار واقعیش فرض کنید که آثار واقعی شرابیه که ملائکه به انسان نزدیک نشن، خب این شراب و اثر هم داره ملائکه هم نزدیک نمیشن، و فرض هم بکنید که مثلا آثار خاص خودش هم داره، رو بدن انسان تاثیر میذاره، موجب سرطان میشه، عرض کنم خدمت شما مرگ انسان رو جلو میندازه، همه آثار، ولو انسان علم نداشته باشه، ولو علم نداشته باشه آمدن انجام بده، بعضی آثار تکوینی است. همونطور که شما آثار تکوینی شراب مست شدنه، کسی آگاه هم نباشه اینو بخوره مست میشه، کسی اگه نشناسه این خانم مثلا مادرشه ولی مادر واقعیش باشه و بیاد واقعا مثلا اصلا خدمت شما اذیتش کنه باعث آق والدین بشه، شاید اینا آثار تکوینی باشه. روایت داره که مثلا آثار تکوینی رو خدا اینجوری قرار داده که آق والدین عمر انسان رو کوتاه میکنه، عمرش هم کوتاه میشود، ولی بر حق هم باشه. توی جنگی هم بود که حضرت فرمودن به یکی گفتش که مثلا پدرش تو لشکر بود، حضرت فرمودن تو پدرت نکش، خب به خاطر که باعث میشه عمر انسان کوتاه بشه، ولی اون که جنگه به خاطر رضای خدای بهشت هم انسان میره به خاطر کشتن این پدرش، ولی اثر دنیایش هم میگه ممکن اصلا عمرش هم کوتاه بشه. اینا آثار تکوینی است. آثار تکوینی اش قطعا گیر آدم میاد، او مصالح و مفاسد اخرویش هم قطعا گیر آدم نمیاد. حالا به خاطر صرف انقیادی که من این نماز باطل رو خوندم، ولی چون قصد داشتم خداوند متعال رو تعبد کنم، شاید خداوند متعال 10 برابر ثواب نمازم به ما بده، ولی اون ثوابی رو از خدا طلب ندارم. اون ثوابی که به خاطر عمل بوده، من عمل رو انجام ندادم که از خدا طلبکار بشم. این کلیه مباحث اصله. یعنی که شما میگید یه چیزی هم از بین میره، دیگه تا آخرش توضیح دادم که خیلی تو ذهنتون نباشه که خب ای آقا اینجا این باعث شد که مصلحت بره، باعث شد که مفسده گیرمون بیاد. بله، نظر ما اینه و تمام مباحث هم اینجوریه.
نه ادامه،
نه ادامه خیار مجلس ندونسته. نه گفتن او خیاره تا الانم هست، عنوانش فرق میکنه، ولی من مطلق خیار همون استصحاب کلیه هر سرم خدمت شما قسم دوم میشه دیگه، یک فرد از بین، حالا فرد قصیر و طویل، یا اینجا حالا نگید استصحاب کلی، اصلا بقای کلی، یه فرد از بین رفت با اتمام وفد، یه فرد دیگه قطعا به وجود آمده. اینجا شما میتونید استصحاب کلی کنید، توی اتاق میخواد استصحاب انسان کنید، یک نفر از در همون لحظه ای که از در بیرون میره یک نفر دیگه وارد میشه، میتونه شما بگید در تمام این یک ساعت اصلا یک نفر داخل اتاق بود یا نه؟ کلی انسان داخل اتاق بود یا نه؟ این هم همینجوری تفاوت نداره. ایشون نگفت، گفتش که یه تا این لحظه خیار حیوان بوده، قطعا از حین تفرق خیاره، ببخشید تا این لحظه، تا لحظه تفرق خیار مجلس بوده، قطعا از لحظه تفرق خیار حیوان چی شده؟ آغاز شده. پس بنابراین کلی خیار رو ما داریم در هنگام تمسک. شما کلا قد داری، اینجا فلبین یه خیاری داری، شما به اصل خیار استناد کن، مگه حتما لازمه که استناد کنه که این خیار حتما خیار حیوان یا حتما خیار مجلسه؟ چی رو؟ درسته، فرضی که اگه ندونستم استصحاب میکنیم، ربطی به بحث نداره، برای ثلاثت ایام، ولی ما نمیدونیم ثلاثت ایام چیه. در هر صورت الان ساعت 7:59 روز چهارم، من خیار دارم کلی خیار رو یا نه؟ استصحاب میکنم دیگه، کار نداره دیگه، این ربطی به بحث نداره. بفهم
دفعه پیش
نه گفتیم کلی خیار نه خیار، حالا او که کجا، حالا عبارت اصلا یادم نیست شما کجا عبارت ما. خب آیا که ترسی همینجوریه دیگه، قاصن ینتهی به تفرق یستم رو فل حیوان الی ثلاثه ایام، یعنی کلی خیار، خیاری که به تفرق در موارد، اصلا این جلسه قبل نمیدونم من اینجوری تو ذهنم که اصلا اینا دو تا خیار مستقل ما گرفتیم، یه خیار واحد نگرفتیم. میگه خیار، کلی خیاری که در موارد مجلس به تفرق منتهی میشود در حیوان تا 3 ایام هستن. ها این آیه مثلا آی ایروانی همونجا هم گفتم که این درستم نیست، حرف آی ایروانی اینجوری تقریب میکنن، آی ایروانی میگن ظاهر صحیحه که همون خیاره که ادامه داره، ولی ما این جلسه قبل هم گفتیم، گفتیم ما قبول نداریم، نه دوتا خیار مستقل میدونیم، دوتا خیار رو. حالا ممکنه خیار حیوانی هم که خیار مستقله زمانش از همون زمان باشه، و ظاهر صحیحه هم ممکنه کلی خیار باشه نه خیار مجلس، عرفن هم اینها رو دوتا عنوان مستقل میدونن و دوتا خیار مستقل میدونن. حالا این دوتا نظره دیگه، این بحث استثار از صحیحه بود، ولی ما میگیم ولو کلی خیار به استثارشون ربطی به بحث ما هم که میگیم، میگیم آقا ما قد داریم که کلی خیار وجود داشته، مثلا استثاب کلی خیار میکنیم، میگیم آقا این لحظه شک داریم نداریم، استثاب میکنیم. حالا اون بحث استثاری بود، اگه فرض ما در موارد استثاب یک او استثار رو قبول نداریم دیگه، از فرض خارج نشید، چون اگه اماره وجود داشته باشه شک ما رو از بین میبره دیگه، نوبت به اصل نمیرسد. این پایین که بحث شد همش بر فرضی بود که ما او استظهار رو نپذیریم، اماره نداشته باشیم، مورد شک بشه، بخوایم با اصل حلش کنیم. اگه شما اماره رو اینجوری که آقای ایروانی فرمودن استظهار آقای ایروانی رو بپذیرید، یعنی اصلا تو فرض اصل پیش نمیاد. الان ما تو فرض اصلیم، فرض اصلیه که من نمیدونم مبدا ثلاثه کجاست. شما اگر اومدید به اماره تمسک کردید، گفتید آقا ظاهر دلیلیه که مبدا ثلاثه از اهلین تفرقه، یا مبدا ثلاثه از همو ابتدا، یعنی همون خیاره که ادامه داره، خب اگه شما همچی استظهاری کردید که نوبت به اصل نمیرسه دیگه. فرض ما سری بود که اونایی که این اصل رو نمیپذیرن، همونطور که شما گفتن خلاف لجماعت، جماعتی رو نپذیرفتن استظهاریشون رو، گفتن نه آقا این دو تا اصل جداگانه، حضرت فرمودن در مورد بقیه خیار تا حین تفرق، در مورد حیوان تا 3 روز، یعنی ممکنن حین تفرق تا 3 روز، روایت رو ظهوری براش نمیبینن. اگه روایت رو براش ظهوری ندیدیم، حالا میگیم سر استظهار، استثاب همش با فرض شکه. خب سوال نیست دیگه. یعنی یه عده قبول ندارن که مبدا ثلاثه عقد باشه.
یعنی ظهور
روایت. آره آره آره. دیگه لذا او استصحاب رو میکنن دیگه. چون اگه صحیحه، خوب دقت کن دیگه، اینجا از اون مواردی که صحیحه مخالف اصله دیگه. مواردی که صحیحه موافق اصل باشه خب مهم نیست، ولی مواردی که صحیحه یعنی روایت و اماره ما مخالف اصله، اونجا رو باید کار کنیم. کبرا چه جلسه عرض کردم دیگه خدمتتون دیگه، نگفتم؟ نه جلسه ای که گفتیم چرا فقها اول به اصحا با اینکه خودشون میگن با وجود اصل نوبت به اماره نمیرسه، چرا همیشه با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه، خودشون همیشه اول هر بحثی اصل رو میان تعیین میکنن. گفتم اینو دیگه به خاطر که اگر مطابق باشه نه سند رو خیلی بررسی میکنن نه به دلالت خیلی. اگه ببینن آقا این اماره که اصل مطابق اصله، خب چرا خیلی حالا به سندش برسن، چرا خیلی حالا دلالتشو بررسی کنن؟ اگه دلالتش هم شبهه‌ای داشته باشه مهم نیست، چون فتوا که لازم نیست بگن حتما مستند به اماره است یا مستند به اصله. غیر از این فلازم نیست دیگه، نهایتش اگر اماره نبود خب اصلا مطابق همیه، لذا حکم میکنن دیگه، چه مستند به اماره باشه چه مستند به اصل باشه. ولی در مواردی که نه اصل باشه و بعد ببینن یار همون خونه اماره دقیقا مخالفی اصله، اونجا سخت میشه. وقتی اماره مخالف باشد با اصل، اونجا باید بیان هم دلالتشو خوب تنقیح کنن هم سندشو بررسی کنن. لذا شما تو اصول میبینید به یه بحث که میرسن مفصل، مثلا میبینید تو آیه رفع یا بعد از روایات که میرسن مفصل یه آیه رو روایات رو بررسی میکنن 20 دفعه دلش حرف میزنن. یه موقعی هم میگن که آقا و یدل علیه العقل و نقل و شروع میکنن مثلا 20 تا 30 تا روایت آیه رو پشت سر هم میارن، بعد که نگاهمونی هیچ کدومم دلالت درستی نداره. میگه آقا چی طرز استدلاله؟ میگن آقا اصل هست در مقام دیگه چی مهمه؟ لذا اصلا بررسی هم خیلی محکم نمیکنن دلالتاشو، میگن چون اصل در مقام موافقه با این بحثه، روایات آیات دلالت داشته باشه نداشته باشه تفاوتی نمیکنه. میبینید همه، حالا جالب جایی که شما نگاه میکنید بعضی طلبه که سال اول بینکات توجه ندارن، میگن آقا تو این مطلب به این مهمی هیچ کی نیومده بررسی کنه، تک تک اینا اشکال داره. میگم خب علتش که اونا هم میفهمیدن تک تکش اشکال داره، ولی اهمیت نداشته بررسی کنن. چرا بررسی کنن؟ اصل در مقام هم همه قبول دارن که اینه. فرض کنید در مواردی که یه روایتی میخواد بیاد، مثلا اماری در مواردی که شک در حرمت چیز وجود داریم، 5 تا روایت برای علیتش هست، خب 5 هیچ دلیل محکمی هم بر حرمتش نیست. خب این مواردی که همش دلیل بر علیت، خب اصلا که براعت دیگه، چرا بیام بررسی بکنیم ببینیم علیت رو اثبات میکنه اثبات نمیکنه؟ شما دلیل و اماری بر حرمت که نداری، فقط توهم حرمتی وسط وجود داره. خب براعت هم که میگه علیت، اثارت الحل هم که مثلا میگه حل در موارد خاصش، خب چیکار بکنیم؟ چرا بیام اینقدر بررسی کنیم ببینیم روایات داره؟ ولی چرا اگه اینجا یه جای استصحاب حرمت داشتیم، خب بله باید بحث میکردیم. یا مثل این موارد ما که خلاف اصل بود، باید بیام بررسی بکنیم، چون استصحاب میگه عدم وجود دلیل فسخ دیگه، چون میگه هنوز شما باید الزام خودت باقی بمانی، پس ما باید یقین کنیم از زمانی که حادث شده در همون محدوده خاص، چون اصل خیار مخالف قواعد مخالف اصل اوفو بالعقوده، لذا باید به قدر متیقن و در حد اقلش تمسک کنیم. خب عبارت رو تا کجا خوندیم؟ خیار شرط، پس تمام شد دیگه. بحث بعدی از خیارات مهم در بحث خیار تخلف شرطه. بحث تخلف شرط از اون مواردیه که خیلی هم به کار میره، یعنی شاید مهمترین خیاری که امروزه ازش استفاده میکنن در بحث ها، مواردی که میان یه شرطی رو میذارن بعد فرد به اون شرط عمل نمیکنه، به خیار تخلف شرط میان تمسک میکنن. مثلی که مثال میزنم، شما یه معاملهی رو انجام دادی، شرط کردی که بنده خدا چکار توی فاصله زمانی پاس بکنه، سر مثلا اون چک چهارم چک آخرش که 2,000,000 تومان مونده میدی چک پاس نمیشه، 2 هفته بعد چک پاس میشه. زود بنده خدا حالا 6 سال 7 سال از این مثلا خرید خونه گذشته، میگه چون شرط کرده بودیم در ضمن عقد که اگر حتما بتونه در این تاریخ ها این چک رو پاس بکنه، پس حالا که به شرط عمل نکرده من خیار تخلف شرط دارم و میخوام خونه رو باطل کنم. و متاسفانه یکی از مواردی که افراد خیلی حالا سرشون کلا میره از بابی که دقت ندارن، چون نمیفهمن حکم چجوریه، این موارد رو قبول میکنن بعد به مشکلات برمیخورن. ما یه معامله‌ای که چیز کردیم، یه قرارداد یه جای خونه بود، چند نفر قرارداد کرده بودن، مطابق اون مثلا ده ها خونه فروخته شده بود. وقتی ما اونجا رفتیم پای اون قرارداد رو، شخصی کار داشت، من قرارداد نکردم، گفتم قرارداد جوری که ما میگیم تنظیم. گفتم چرا؟ گفتم شما اینجا ورشی نوشی شرط معامله که بنده خدا همه قسطاشو سر تاریخ ها بپردازه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر یه روز از سر یه قسطش عقب افتاد، این ظاهرش یعنی که شما میتونید بعد از 30 سال 40 سال، چون این خونه مثلا قسطش 30 سال طول میکشه دیگه، این واما بعضی واما مثل وام مسکن مهر، خب شما مثلا 25 سال 30 سال واماش طول میکشه، یعنی 30 سال دیگه بعد یک قسطش یه روز عقب افتاد میتونه بیای خونه رو معامله رو فسخ کنی. گفت نه اینجوری نیست عرفان. گفتم حالا شما میگی اینجوری نیست عرفان، حالا برو تو دادگاه ببین به همین وکیل توسل میکنه و قاضی هم بعد حکم میکنه. میگه آقا ما شرط کردیم که اینها رو سر تاریخ مقرر قسط بپردازه. این آقا این قسط 10 روز دیرتر پرداخته، قسط پرداخته اما میگه آقا ولی چون ما شرط کرده بودیم آقا باید به شرط عمل میکرده، حالا که به شرط عمل نکرده سر تاریخ خودش مثلا، بله خیار تخلف شرط پیدا میکنیم. حالا ممکنه یه جایی دادگاه بگه آقا این از این موارد انصراف داره، این شرط از مواردی که حالا 5 روز در تاخیر بیفته، ولی مواردی هم هستن که نه اینجوری نیست، طرف به یک شرطی که در ضمن معامله گذاشته و فکر میکرده مهمم نیست، عملم نکرده، اینجوری معامله رو باطل کردن. مثلا شرط کردن خونه ارزون شده، شرطم کرده بود که او بنده خدا در عرض 3 ماه سند خونه رو بگیره به شما بده، 6 ماه گذشته سند خونه رو به شما نیده، زود میره معامله رو فسخ میکنه. یکی از مواردی خیلی باید دقت کنید اینه که شرط هایی که میگذارید اگه شرطی باشه که قابل عمل نباشه، لذا اینجور موارد رو شرط نکنید، اینجوری بنویسید که فلانی لازمه که این عمل رو انجام بده، در فرضی که انجام نداد باید خسارت فلانی رو بپردازه، نه به عنوان این که خب که بعدا اگه خسارت رو نپرداختی شرط بشه پرداخت خسارت، که اگر خسارت رو نپرداختید بعد بشه معامله باطل بشه، نه این که یعنی او باید بره شکایت کنه خسارت رو طلب کنه خب خسارت رو بپردازید، نه این که بتونه به صرف تخلف این که شما در این تاریخی رو نپرداختید بتونه بیاد معامله رو باطل کنه. خب خیار تخلف شرط چیه؟ کل من اشترط شرطا فی العقد صریحا او ضمنا، هر کسی که شرط کند در عقد شرطی را، یا شرط صریح بکنه یا به طور ضمنی شرط بکنه، و کان غیر مخالف للشرع ولا لمقتضی العقد، شرطی هم که میکنه نه مخالف این شرطی که میکنه مخالف شرع نیست، مخالف مقتضای عقد هم نیست، حالا اینو توضیح میدیم تک تک قیودش رو. بعضی وقتا شرطی شما میکنید که مخالف کتاب الله، مخالف شرعه، مثل که میگه من این کتاب رو شما میفروشم، مثل که الله عزم بالله شما صبح نماز نخونی، شرطش مخالف شرع بشه، یا اینکه نه مقتضای عقد باشه، مثل که بگه آقا من این کتاب رو شما میفروشم ولی به شرطی که شما مالک نشی، یا من این کتاب رو شما میفروشم به شرطی که شما حق نداشته باشی به کس دیگری واگذار بکنی. خوب دقتن شو تقریب کردم، یه موقع میگه من به شما واگذار میکنم به شرطی که به دیگری نفروشی، او یه شرط فعله، ولی موقع میگه به شما واگذار میکنم که شما حق نداشته باشی به دیگری بفروشی، خب این که درست نیست، چون مقتضای عقدیه که من مالکم و مالک حق داره به دیگری بفروشن. درست شد؟ چی؟ حالا اون سر جاش میگیم دیگه، میشه یه عمل مباحیه، تمام شرط ها تزریق در عمل مباح شماست، همه شرط ها تزریق در عمل مباح شماست، من میگم این کتاب شما میفروشم به شرطی که شما کتاب دفترت رو به من بفروشین، بالاخره فروختن در اختیارات شماست دیگه، اختیار شما رو محدود میکنه، او که بالاخره همه شرط ها برمیگرده به تضییق در دامنه اختیارات فرد مقابل، مثل اینکه میگم این کار رو انجام میدم به شرطی که شما یه روز به مدرسه رو جارو بکنی، خب بالاخره یه روز وقت خودتونه دیگه، فعل شما دلتون بخواد جارو میکنید دلتون بخواد جاری نمیکنید، هر جور شرطی که شما تصور بکنید یک جوری به تضییق دامنه ملکیت یا اختیارات در مقابل برمیگرده. و عند تخلف المشروط علی عن الخب، پس باید این شرط ما مخالف شرط نباشه، مخالف مقتضای عقد هم نباشه، در این صورت هر کسی که چنین شرطی رو بکنه یلزم الوفاء به، درست شد؟ باید به شرط وفا کنه، تا اینجاش به درد ما نمیخوره، از اینجا به بعدش مهمه برای ما، تا اینجا تحقق موضوع بود. و عند تخلف المشروط علیه عن القیام به یثبت للشارع الخیار، عند تخلف المشروط علیه، هنگامی که مشروط علیه تخلف کرد از قیام به اون شرط و شرط رو انجام نداد، برای شرط کننده خیار ثابت میشود. میگید آقا اگر عند تخلف بحثه چرا یلزم الوفاء به رو چرا ایشون بحث کرد؟ چون یه نکته فرعیه، ولی چون مهمه اینجا بیان کردن. اون نکته فرعیه در مقام ما اینه که ما بحثمون اینجوریه که مرحوم جمعی از بزرگان مثل مثلا مرحوم شهید تو لمعه قائل شدن که شرط لازم الوفا نیست، یعنی وجوب تکلیفی ندارد که اگر شما شرطی کردید حتما به شرطتون وفا کنید. فقط شرط کردن یه اثر وضعی داره. اثر وضعیش اینه که اگر شما به شرط عمل نکنید طرف مقابل خیال فسق پیدا میکنه. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر شما شرطی رو انجام دادی، موقع انجام شرط کردید نگاه کن ببین فسخ معامله به نفعت یا به ضررته. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما این خونه رو فروختی به شرط این که مثلا عرض کنم خدمت شما فلان مال رو به دیگری هبه بدی، یا به شرطی که فلان کار رو براش انجام بدی، قیمت خونه چند برابر اومد پایین از قضا، یا اون خونه تو طرح واقع شد از ارزش افتاد، حالا یا چک آخرش که شما میخوای بدی شرط کردی مبلغ رو بدی، چک آخرش رو نمیدی، تخلف شرط میکنی، به اون بنده خدا میگه آقا واجب که نیست، حرام که مرتکب نشدم، فقط ثمرش همین که تو خیال فسق داری، جرأت داره برو معامله رو فسق کن، اصل پولی هم که تا حالا دادیم به ما برگردون، لزوم وفایی ندارن. او آقای هم نمیتونه بره تو دادگاه و به قاضی بگه آقا این آقا رو ملزمش کن که بیا شرطو انجام بده، چون وجوب وفا نداره. قاضی هم میتونه ملزم کنه، قاضی میگه آقا ملزم نیست شرط انجام بده، دلت میخواد معامله رو فسق کن، دلت نمیخواد معامله رو سر جای خودش باقی بذار، هیچ اثری ندارد. در صورتی که ایشون به ادله‌ای که ثابت می‌کنه، همونطور که مشهور قائلن، میگن شرطی رو که در ضمن معامله انجام میشه لزوم وفا هم دارد. یعنی دو تا نکته است، هم حرام تکلیفی مرتکب شدی، هم میتونه بره پیش قاضی شما رو مجبور کنی عمل رو انجام بده، هم اگه شما انجام ندی خیال شرط دارد.
وجوب وفا هم داره، دلیل خارجی
دارن، چون نخوندیم که انا فقط ادعا رو مطرح کردیم، بخونیم بله دلیل داره. والمستعد فی ذلک، حالا مستعدش یکی بخونیم. خب ما شرط رو چی تعریف کردیم؟ خوب دقت کنیم، این خیلی مهمه، من دیگه وارد تفصیل بحثا نمیشم، فقط مدعا رو میگم و رد میشم میرم. این از اون بحثای خیلی فنی و خیلی پرکاربرد و دامنه داره توی بحثا، چند روز اول درس خارجی بحثا طول میکشه. آقایون اومدن گفتن شرط بر چی صدق میکنه؟ میگن شرط بر چیزی صدق میکنه که در عقد صریح یا در ضمن یک عقدی باشد، ببخشید در ضمن یک عقدی باشد، حالا یا به صراحت در ضمن عقدی بهش گفته شده باشه، یا مرتکز شرط ارتکازی اسمشو میذارن شرط ضمنی، شرط ارتکازی ضمنی عقلایی باشه که وقتی معامله رو انجام میده همچی شرطی هست، که حالا مصادر شرط ضمنی رو هم براتون توضیح خواهم داد. شرط ضمنی اون چیزی، حالا الان بگم، شرط ضمنی اون چیزیه که در عقد تصریح نشده ولی به لحاظ عرفی این عقد مبتنی بر چنین شرطی است، پذیرش به قول آقای سرز یا به قول آقای ایوانی میگن فکره شرط ضمنی، یعنی نظریه شرط ضمنی. کسی که نظریه شرط ضمنی رو بپذیرد بسیاری از مشکلات ابواب معاملات رو با همین شرط ضمنی آقایون حل میکنن. خیلی از این موارد رو به لحاظ تحلیلی، خیلی همین خیارات رو حالا خواهیم خون، چند تا از این خیارات هست که وقتی میخوای تحلیل کنی هیچ دلیل محکم و معتبری نداره جز همین فکره شرط ضمنی، نظریه شرط ضمنی. میگن آقا بعضی از معاملات در بین معاملات در بین عرف متوقف بر یک شروطی هست که تصریح نمی کنن ولی دو طرف توجه به وجود این شرط دارن. مثلا نگاه کنید، مثلا چند تا مثال بزنم. مثلا سوال سر اینه که اگه یک شخص آمد با طلبه ازدواج کرد، درست شد، آیا خانم حق مسکن دارد یا ندارد توی ضمن معامله چه انجام نیده؟ یا مثال واضح تر، کسی با طلبه ازدواج کرد که خانم شأن اجتماعی بالایی داره، آیا حق مطالبه نفقه مطابق شأن اجتماعیش از شوهر داره یا نداره؟ بعضی ها میگن حق مطالبه از کنم اون، مثلا مثال میزنم، خانومی که مثلا پدرش مادرش وضع خیلی خوبی در زندگی خیلی عالی زندگی میکردن که اینا همیشه تو خانهشون کنیز داشتن، یعنی خادم داشتن، خادم همیشه می اومده خونهشون، کار خونهشون انجام میده. اصلا این خانم از اولی که به دنیا اومده تا همه الان یک بار دستش به این ظروف آشپزخونه هم نخورده که بفهمه آشپزی چیه. حالا اومده خونه شوهر، میگه غذا، میگه عرض کنم خدمت شما من غذا برای تو که درست میکنم، هیچی، تو باید یه نفرم بگیری آشپز بگیری بعد برای منم غذا درست کنه. خب آقایون میگن شرط ضمنی، همه مثلا آقای زنجانی ایده قائلن که میگن آقا شرط ضمنی ازدواج با طلبه، کسی که با یک طلبه ازدواج میکنه، شرط ضمنیشه که به حد حداقلای زندگی اتفاق کنه، چون کسی که طلبه وظیفش درس خواندنه نباید بلند شه بره برو بعد کار بکنه. و خب درس خوندن مثلا میگم همه قبول ندارن ولی خیلی قبول دارن. بعضی طرف مثل سیستانی میگن نه طلبه فقیر حق نداره از چیز طلبه حق نداره از زکات استفاده کنه، طلبه پیر آره ولی طلبه جوون بره کار کنه، طلبه گیرم ول میکنه بره کنه بره کار کنه درآمد کسب کنه. ولی بعضی از طرف میگن نه برای طلبه درس خوندن لازمه و واجبه طلبه درس بخونه. از شرط ضمنی ازدواج با طلبه، نه فقط طلبه، شرط ضمنی ازدواج با کسی که شغل شوهرش میگه آقا میگه شغل چیه، میگه مثلا من مثلا کارمند فلان اداره ام، کارم آبدارچی اداره ام، خب آبدارچی اداره ما چقدر درآمد داره، خب ما 500,000 تومان. یعنی این شرط ضمنی ضمن عقد که خانم پذیرفته با این مقدار حقوق زندگی بکنه، نه اینکه اون نفقه حد اکثری رو طلب بکنه. پس اینا میگن شرط ضمنی ضمن. با شرط ضمنی هیچی هم ننوشته ها، نوشته مثلا توی عقدنامه هم نوشته، حتی ممکن نوشته باشه آقا مثلا نفقه مطابق شونات، ولی مشخص میگن آقا این درست نیست زیرا اونجا عاقد نوشته، ولی طرفین بناشون برای بوده. وقتی شما از شوهر سوال میکنی، از آقا پسر کامند خواستگاری سوال میکنی چقدر درآمد داری، میگه ماه 500,000 تومان، میگی باشه، این به این معنی نیستش که میگم باشه ولی چون شأن من ماه 2,000,000 تومانه بعد ماه 2,000,000 تومان نفقه به من بدی. این میشه شرط زمینی. و مواد شرط ضمنی از اینجور موارد زیاده در مباحث فقه ما که وقتی معامله ای رو انجام میدن یا قرار دارن عرف یه چیزایی رو شرط دارن. مثلا دارم میگم بحثای فنی رو با شرط ضمنی بحث میکنن ها، مثلا دارم میگم شما یه معامله انجام میدید درسته، بعد بنده خدا میاد از پول خمس نداده پولی شما رو میده، یا از پولی که او خودش از راه حرام کسب کرده، مثلا ریش تراشی کرده، پولی که حرام بوده، از پول حرام میاد پول شما رو میده، پول رو مالک ها ولی از راه حرام این رو کسب کرده، درست شد؟ یعنی معامله باطل نیست ولی از راه حرام پول رو کسب کرده. خب بعضی ها سال بعد میاد پول حرام رو به شما میده، شما میتونی امتناع کنی یا نمیتونی امتناع کنی؟ میتونی نپذیری یا نه؟
نه
میتونم. چرا؟ چه دلیل داره که بتونی؟ هیچ دلیلی نداره درستش کنید مگر با شرط ضمنی. بگید آقا شرط ضمنی هر عقدیه که شما پول رو از راهی پولی رو به من بدی که من بتونم شرعاً درش تصرف بکنم، پولی رو به من بدی که من شرعاً بتونم تصرف بکنم، پولی که از راه ربا گرفته، از راه دزدی و دغل و اینها به دست آورده، یا نه رفته پولی که مثلا از دیرکرد بانک گرفته، درست شد؟ یا پولیه که رفته سود گرفته بنابر نظریه که مثلا معامله ای رو رفته قراردادی رو بسته و سودی رو گرفته که او قرارداد قرارداد شرعی نیست، درست شد؟ طرف مقابلم راضیه که پول دسته ای مثلا باشه ولی چون معامله معامله شرعی نبوده. خب اینو مواد شما چه جور میشه درستش کنی؟ مگر همین راه ها. بعضی موارد هست که شرط ضمنی، اگه شرط ضمنی ارتکازی، حالا شرط ضمنی یا شرط ضمنی عقد دو طرفه، مثل کسی که گفتم با یک طلبه میره ازدواج میکنه یا با یک کارمندی که حقوق کمه داره ازدواج میکنه، یا شرط ضمنی ارتکازی همه عقلا است، مثل بعضی از موارد خیاراتی که داره میگیم این موردی که ما مثال زدیم، اینها رو با نظریه شرط ضمنی درست میکنن. این حالا حاشیه بود، یعنی تصویر خود شرط بود، شرط سری یا شرط ضمنی. به بفرمایید.
این عرفیه این شرط ضمنی، این که مثلا قرارداد ازدواج کار کردن زن تو خونه دو طرف مثلا اذعان دارن دیگه، ولی خب بیان نمیشه.
اگر شرط ضمنی عرفی باشد همینجوریه. حالا اگه شرط ضمنی عرفی نیست، من رفقا که میگم یه جور دیگه من یه درست میکنم. من گفتم یه بار براتون سال گذشته که توضیح دادم که خیلی وقتا این شرط ضمنی نیست ولی خانم‌ها اینم توجه ندارن که وظیفه مردم نیستش که بره بخره نفقه رو بیاره خونه بذاره، وظیفه مردیه که پول بده، یعنی اینکه خرید و خرچی که میخواد تو خونه بخره خودش بره بخره. اگه خانم‌ها از اون مثلا توقع دارن که خریدای بیرون همه رو مرد انجام بده ولی تو خونه کار نکنن، یک جور یعنی در واقع یک جور تصالح ضمنی تو زندگی ما متشابه وجود داره که خریدای بیرون رو مرد انجام بده در مقابل بخشی از کارهای تو خونه رو زن انجام بده. اگه نه واقعا یه جاهای بعد یه جاهای در بعض از عرف ها شرطه، یعنی واقعا شرط ضمن عقد هست که زن بعد از کارها رو انجام بده. اگه واقعا در اون موارد شرط ضمنی شده باشه بله به شرط ضمنی ارتکازی، ولی که ابتداعا در شرط هم که حق وجود نداره. یه مثال بزنم، شاید یه مثال واضح برای این بحث چیز باشه، بحث شیر دادن مثلا خانوما بچه باشه که بچه میخوان شیر بدن، که خب درسته ولی او زمانی حق مطالبه وجود داشته و شرط ارتکازی شاید وجود نداشته که خب مردم اگه نمیخواد زود بچه رو میگرفت میداد دایه شیر میداد، ولی الان که دایه وجود ندارد، زن میگه آقا من نمیخوام بچه رو شیر بدم، یا حتما میخوام پول طلب کنم در مورد شیر دادن. ممکنه بگم در عرف الان شرط ارتکازی شده باشه که خانوم بچه خودشو باید شیر بده، حالا نهایتا دیگه نمیخواد حق طلب پول نداره از مرد، مرد ممکنه بتونه بگه آقا من میخوام شیر خوش بخرم، پولی که شما میخواد طلب کنه ممکنه زیاد باشه. اینا رو ما ممکنه تو خارج نگاه کنیم، ممکنه در فرهنگ ها در عرف ها بعضی از کارا شرط ارتکازی شده باشه، ممکنه تو بعضی از فرهنگ ها کار کردن خانم توی خونه شرط ارتکازی شده باشه. اینها رو باید ببینیم، به عرف نگاه بکنیم. همین که عرف نمیپذیرند یعنی شرط ارتکازشون برعیه. زود نگید آقا شرعی رو گفته، شرعی رو تو فرضی گفته که شرط ارتکازی وجود نداشته. تو فرضی که خب اصلا اصل برای بوده که مادر بچه شیر نده، اصلا تو فضای قدیم اصل برای بوده که دایه میگرفتن، ولو مادر شیر داشته بچه رو خانواده هایی که خاص خانواده متمول بودن بچه رو از مادر میگرفتن میدادن دایه شیر میداده. زمان ائمه هم دایه خیلی زیاد بوده، میآمدن بارها سوال میکردن که میگن آقا مثلا ما یک سری از کنیزای خونه به عنوان دایه استفاده میشدن، میگفتن ما دایه داریم، دایه یهودی بچه رو شیر میده چه جوری؟ اصلا یه بحث مفصلی در مورد همین خصوصیات دایه ما داریم اونجا. خب معلوم بوده اون زمان دایگی یک امر متعارفی بوده، ولی خب در جایی که دایگی امر متعارف نیست، شرطهای ارتکازی خاص وجود داره، ممکن او حکم اولی وجود نداشته باشه.
این مثال که فهمیدید صرفا یه شرط ارتکازی عرفیه، ولی خیلی سال قبل که فهمیدیم توی بحث معامله که از پول که از راه حرام به دست آورده، فهمیدید عرف میگه تو باید این پولی به من بدی که من حق تصرفتون رو داشته باشم. خب این که اصلا یه مبنای شرعی داره؟
اب نداره، متشرعه همچی حرفی دارن دیگه. لازم نیست عرف، گفتم بین دو نفرم باشه کافیه، تو عرف محدود متشرعه هم باشه. بله او بابایی که خودش رئیس دزدای بازاره، معنی نداره که حالا یه کسی رو از پول دزدی اومد پول بهش داد، مثلا چیکار میخواد بگه؟ یه مال دزدی رو بهش فروخته، بعد اون میگه نه تو پول شرعی به من بده. ولی تو خانواده های ما این متشرعه ما میگیم آقا یعنی پولی که میخوای بزنی پول حلال بده که ما میتونیم درش تصرف بکنیم. لذا اگه کسی پولی رو که از راه نامشروع تحصیل کرده به ما بده، ما میتونیم پول رد کنیم، بگیم نه آقا برو پول مشروع بیار. حالا اینو من یه مثال دادم که فرض پیچیده فقهی بود، این فرض روشنش که نبود، خواستم میگم بعد از موارد خواستم با این میشه درست کرد. این مثالی که من زدم نه همه قبول دارن، این گزو بحثای خیلی پیچیده است که اصلا تو فقه میشه همچی کاری کرد یا نه. یه اثر هم داره، یه اثر خیلی خاصی داره، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. ولی عموم موارد شرط ارتکازی زمینیه که ما مثال میزنیم همین موارد، و بعضی وقتا کارگشاست. این موارد شرط زمینی همیشه اینجوری نیست، ولی خیلی وقتا کارگشاست. یا مثال میزنم، شما وقتی میرید ماشین میخرید، درست شد؟ رفتید ماشین خریدید، یک ماشین، رنگ ماشین رو تو سند ننوشتید. فرض کنید که رنگ ماشین در قیمت تاثیر نداره، درست شد؟ ولی در رغبت نوعیه تاثیر داره. وقتی میرید مثلا ماشین از این بنده خدا تحویل بگیرید، میرید میبینید یک رنگ مثلا منحصر به فرد نادر، حالا نه یه رنگی که خیلی قشنگ، یه رنگ خیلی زبق بد رنگ، میخواد ماشین تو این فرد تطبیق کنه به شما بده، درسته؟ میگه آقا تو که شرط نکردی که. میگه نه، شرط عرفی وجود داره که شما این رو در رنگ متعارف به من وجود داری. این شرط زمینی عقده که آقا شما ماشین رو در یک شکل متعارف به من بده، نه در شکل غیر متعارفش. خب بفرمایید.
عرفی بودنش نگاه
نکنیم،
مثلا
میگیم شرع متعال واجب نکرده برای من که شیر بده، اینطوری مثلا نگاه کنید.
ابن نداره خیلی چیزا شرع متعال واجب نکرده دیگه. ذهن من ممکنه عرفی باشه، ولی ذهن طرف مقابل ممکنه عرفی نباشه.
نه دیگه، اگر خب بود دیگه باز بحث دیگه. فرضیه که شرط ارتکازی وجود داشته باشه، همه فرضیه که شرط ارتکازی رو همه براش اتفاق دارن دیگه. ممکنه یه فردی با خیالات خاص خودش تصور داشته باشه، مثل اینکه مثلا تو رساله خونده آقا شأن اجتماعی مرد باید نفقه زن رو مطابق شأن اجتماعیش بده، بعد با خودش میگه خب من چیکار میکنم، من مثلا با این ازدواج میکنم. این مواردی که کسی اشتباهی در تعبیر، همین چند وقت پیش یه ازدواجی بود که خیلی مثلا اصرار بر مهر بالا داشتن، بعد از آخر خوانده داماد قبول کردن، گفته بودن باشه اندل استطاعه، اونم این معنی اندل استطاعه رو نفهمیده بودن. بعد که رفته بودن توی محضر عقد خوندن، رفتن توی محضر عقد رو ثبت بکنن، وقتی خواستن ثبت بکنن اون بنده خدا گفته بوده که مثلا نوشته بوده مهریه مثلا 250 سکه 300 سکه، نمیدونم مهریه چقدر بوده. اون طرف داماد، مادر داماد گفته بنویسید اندل استطاعه. مادر عروس پرسیده از مثلا اون آقایی که داشته ثبت می‌کرده، گفته اندل استطاعه یعنی چی؟ گفته اندل استطاعه یعنی هیچ، یعنی کشک. او هم بنده خدا هیچی دیگه، بعضی که عقدم تمام شد دیگه، دو تا طرف هم زندگیشون به هم خورد و جدا هم شدن، رفتن هیچ، اینا رفتن دنبال زندگی خودشون هم جدا و دیگه نپذیرفتن، با که دختر پسر هم همه می‌خواستن، خانواده ها راضی نشدن. خب بخاطر اینکه حالا یک کلمه من گفتم او با تصور خود یه تصویر کرده، او بحث دیگه است، ولی فرضیه که آقا اصلیه که عرفی رو قبول دارن. شاید امروز هم شما اگه نگاه بکنی عرف همین جوریه، کسی که میره با یه پسری با حقوق 400 500 هزار تومان ازدواج میکنه، یعنی که من راضی ام شما با این حقوق زندگی رو که اداره میکنی به این زندگی، ولو این که حالا خیلی وقتا توقع هم داشته باشه به مرور زمان زندگی ها بهتر میشه، اصلا همین که به مرور زمان افراد رشد میکنن، ولی اینو بنده خدا رشد نکرد، همیشه همین کارمند مثلا آبدارچی اداره تا آخر اون باقی مون. یعنی این که من قبول کردم که با همین مقدار حقوق زندگی رو بچرخونم به حد اقلای زندگی ارتقا بکنم. حالا کلاس تمامه، حالا خواهرایی که میخوان خب از وجود دست برداشتیم دیگه، به حداقلش دیگه. بله، مثل اینکه مواردی که اگر زنی، اگر من در، اگر در یک عقد ازدواجی مرد شرط بکنه که من نفقه زن رو ندم، اشکال داره؟ نه، شرط مخالف نیست، نمیگه که بر من واجب نیست، میگه من در عالم خارج این کار رو انجام ندم، من شرط میکنم که در عالم خارج به همسر نفقه ندم. زنی که وضع مالیش خودش خوبه، زن وضع مالیش خوبه، مگه زن در عقد موقت نفقه داره؟ مگه شما نمیشه اگر یه مرد یه خانمی رو 60 ساله عقد موقت کنه، زن نفقه داره؟ نداره. ای که من این نداره که حالا شما فکر کنید زمین باستون میاد. خب نمونهش هم هست، ببخشید فکر کنم جای خواستم. سلام علیکم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و له الحمد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث ما در خيار تخلف شرط بود، کبرای بحث و توضیح دادیم، رسیدیم به مستندات بحث. اون نکته اساسی که اینا همش مقدمه بود، حالا این نکته رو باید باز کنیم، اینه که اون دعوای اساسی که در مقام وجود داره اینه که به لحاظ لغوی باید بیان بحث کنن که از شرط و ماهو، شرط بر چه چیزی صدق میکند؟ آیا بر این چیزی که عرفاً ما میگیم شرط ابتدایی که اسمش رو میذارن وعده، وعده اسمش رو میذارن، التزام مقدماتی، التزام ابتدایی که در واقع وعده است، این هم شرط حاصل میشه یا شرط حاصل نمیشه؟ اگه کسی همینجور ابتدایی آمد گفت من این کار رو برات انجام میدم، یا این شرط یا شرط نیست؟ ادله المسلمون عند شروطهم این فرض رو هم میگیره و شامل این فرض هم میشه و لازم ما این کار انجام بدیم یا نه؟ نظر مشهور فقهاییه که اصلا لفظ شرط در عربی در جایی به کار میره که یک التزامی در ضمن التزام دیگری باشد، یا التزامی در مقابل التزام دیگری باشد. به التزام در مقابل التزام دیگری هم با توسعه شرط صدق میکنه، ولی اصل التزام یعنی التزامی که شرط، یعنی التزامی که در ضمن التزام دیگری باشد. یعنی یه التزام وجود داشته مثل یه معامله که التزامه، در ضمن او یه چیز التزام دیگری میخواد محقق بشه، لفظی رو عرب بهش میگه شرط. شرطهو یعنی در ضمن یک التزام، التزام دیگری را پذیرفت، براش یک امر دیگری رو ملتزم شد، این میشود شرط. پس دو تا نکته، یکی شرط پس قدر متیقن از موارد شرط التزام ضمن التزامه، درست شد؟ التزام در مقابل التزام هم با توسعه بر شرط گفته میشه، ولی شرط بر مواردی که التزام ابتدایی باشه صدق نمی کند، به اون میگن عهد. و مشهور فقها نظرشون اینه که وفا به عهد واجب نیست، وفا به عهد و واجب نمیدونن. میگن حالا دو تا بحث داریم، یه بحثیه که آیا گفتن این حرف دروغ یا دروغ نیست، میگن با انشاءالله بگید که دروغ نشه، درست شد؟ پس بنابراین وقتی یک کسی میگه این کارو برای من انجام بده، میگه ایشالله انجام میدم برات. یه انشاءالله بگو که خلفم نشه، دروغم نشه. اگه خدا خواسته باشه خب انجام ندادی، پس منم چه خودم نخواسته کارو شما انجام بدید. پس این بحث دروغه. یه بحث ثانوی داریم، فقط در خصوص بچه گفتن که ولو به همین نحو توریه هم بهش نگید، دروغ نگید، روایات نهی کردن. میگن کاری که نمیخوای در آینده انجام بدی نسبت به بچه نگید که من این کارو در عالم آینده در آینده بعدی کار رو انجام میدم، کاری که نمیخوای انجام بدی، به خاطری که میگن آثار روانی سوی نسبت به بچه داره. در خصوص بچه گفتن این کار رو انجام دید، بقیه مواردش نه، میگن اشکال داره انجام دادنش. عرض کنم خدمت شما به وضع به صورتی هم گفتید که دروغ هم نشده، لزوم شرعی هم که به عهده شما نمیاره که حتما شما اگه وعده کردید برید و کار رو انجام میدید. عموم فقها نظرشون اینه که خلف وعده اشکال ندارد، در صورتی که عرف غالبا الان ذهنیتشون اینه که وعده لزوم وفا دارد. اگه کسی یه وعده‌ای کرد برای یک کسی گفت آقا من این کار، تو برو ازدواج کن من کمکت میکنم، تو برو ازدواج کن من کمکت میکنم، رفتی ازدواج کردی، میگه آقا کمکم کن، میگه نه ندارم، میگه تو وعده کردی به من، گفتی میدم، میگه خب گفتم واجب الوفا که نیست. عرف غالبا این رو به عنوان مطالبه میدونن، در صورتی که اینجور موارد وعده غالبا واجب الوفا نیست. اما ان شرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد باحد النحوين. ای گفتیم شرطی که واجب الوفاء اون شرطیه که ذکر شده باشه در عقد به احد النحوين، یعنی صراحتا یا تضمنا ضمنا، فباعتبار انه عبارتون، چون شرط عبارت است از التزام ضمن الالتزام. عرب این رو اینجوری معنی میکنه، از شرط ما هو، میگه هو الالتزام ضمن الالتزام. فإذا لم يكن ذم ضمن العقد، اگر در ضمن یک عقدی نباشد، در ضمن التزامی نباشد، یکون التزاما ابتدایی، یا میشه التزام ابتدایی، میشه وعده، و لیس شرطا، دیگه شرط نیست تا عموم ادله وجوب وفاء به شرط شاملش بشه. لیشمله عموم المسلمون عند شروطهم، تا عموم المسلمون عند شروطهم شاملش بشه. پس این یک بحث دیگه. این بحث لغوی فراوانی داره، من واردش نمیشم، این رو به عنوان اصل موضوع بپذیرید که عرب شرط رو میگه که الالتزام ضمن التزام. این بحث مفصلی داره، خیلی هم الان اهمیت نداره وقتمون رو بخوایم بگیریم. خب میماند او دو شرط دیگری که ایشون ذکر کردن، گفتن اولا مخالف شرع نباشه، دوما مخالف مقتضای عقد نباشه. مخالف شرط رو خارجن براتون توضیح دادم یعنی چی، یه سری مثالی هم زدم براتون، حالا ضبط شده بین دو ساعت هم چند تا مثال اضافه ای زدم. و اما اعتبار الله یکون مخالفا للشرع فلوجهین، دو تا دلیل وجود داره. اولا عدم احتمال الزام شارع بالوفاء لما کان مخالفا له، ما اصلا احتمال نمیدیم شارع شرطی رو که مخالف نظر خودش باشه رو لازم بدونه که عمل کنی. چرا؟ چون یه مفسده پیش میاد، یه ارتکاز عرفی وجود داره که اگر قرار باشه در ضمن شرط بتوان محرمات شرعیه رو، احکام مخالف شرع رو شرعی کرد، این یک راهی میشود، یک حیلهی میشود برای حلال کردن تمام محرمات و ترک تمام واجبات. اگر شما همچی کاری رو انجام بدی، شرطی راهی میشود برای اینکه اصلا شریعت به سخره گرفته بشه. یعنی شما راحت کنید، شما به یکی برید، با یکی کتابتون رو به خواهرتون بفروشید، بگید من برات شرط میکنم که تو تمام واجبات رو بتونی ترک کنی، تمام محرمات هم بتونی انجام بدی، او هم برای شما شرط بکنه که شما هم بتونی تمام محرمات رو انجام بدی، تمام واجبات رو هم ترک کنی. خب وفای به شرط هم لازمه، پس برای من هم شرطی هست. اگر قرار باشه یا مورد خاص به این شرطی که تو بتونی دروغ بگی، به شرطی که تو دروغ بگی، به شرطی که تو مثلا فلان تهمت بزنی، خدا نکرده غیبت کنه، اینجور موارد راحت میشه محرمات رو حلال کرد و محلمات رو حرام کرد و اصلا احتمال همچین چیزی نسبت به شارع نمیرود. عدم احتمال الزام شارع بالوفا لمن کان مخالفا له، احتمال نمیدیم که شارع به وسیله ضمن عقد بودن، چون شارع راههایی که محرماتش حلال میشه رو همه رو بیان کرده. راه‌هایی که محرمات شارع حلال میشه، بعضیاش مواد شکیه که اصل در موردش جاری میشه، غیر مواد شکش هم یه عناوین خاصه، مثل اضطرار و مثل اکراه و مثل هر کنم موارد اینچنینی که در مورد خاص هم اومده، دلیلش هم اومده. بله کسی در حال مرگ میتونه میته بخوره، کسی در حال تشنگی داره از تشنگی میمیره میتونه یه مقدار شراب بنوشه. در مواد خاص بعد از محرمات هم هست که مطلقا حلال نمیشود هیچ راهی، حتی اصرار هم نظر خیلی هایی که حلال نمیتونه بکنه. مثل این که مثلا دارم میگم به شما میگه اگر دیگری رو نکشی شما رو میکشم، اگر دیگری رو نکشی شما رو میکشم. مشهور نظرشون اینه که در موارد قتل شما نمیتوانی دیگری رو بکشی. روایت هم داره که انما جعلت تقیتو لیحقن به حد ما فاذا بلغت الدم فلا تقیته. خداوند متعال تقیه رو قرار داده، مراد همین مواردی که مجبور یک عمل رو انجام بدی برای که دما حفظ بشه. اگر به حد دم رسید دیگه شما نمیتونی تقیه بکنی. بنابراین در مواد استراب نظر مشهور اینه. چرا؟ اگر دیگری میخواد شما رو بکشه از باب دفاع شما میتونید اون رو بکشید، او بحث دیگریه. ولی نه، موادی که او دیگری به شما کار نداره، شخص ثالثی میاد شما رو مجبور میکنه میگه یا این رفیقتو بکش یا تو رو میکشم، میگن او اگه مسلمون باشه شما حق کشتن نداری. برای نجات جان خود، تقی یعنی حفظ جان، برای حفظ جان خود میتونی دست دیگری رو قطع کنی، برای حفظ جان خود میتونی مثلا پای دیگری رو قطع کنی، ولی برای حفظ جان خود نمیتونی دیگری رو بکشی. این فرضیه که تو روایت هم آمده، لذا بعد از محرمات هیچ وقت حلال نمیشود. خب پس این نکته اول. نکته دوم، تقیید و وجوب الوفا فی صحیحة ابن سنان از سابقه به ذلك. حیاتون باشه اونجا توی صحیح ابن سنان گفتش که آره، میگن که المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. مسلمون در نزد شروطشونن، یعنی باید به شروطشون وفا بکنن، مگر شرطی که مخالف کتاب الله باشد پس جائز نیست. جائز نیست یعنی معجزه‌ای نیست، یعنی ممضا نیست. خب جازه اینجا به معنای مثلا جواز و جازه، میگن جازه معنی عبور کردنه، و میگن جازه هو یعنی امضاه، و امضا کردن یعنی همون، یعنی قبول کردن، گذشتن از او، ایراد برش نگرفتن. لا یجوز یعنی که مورد جواز نیست. مورد جواز هم به معنای جوازی که یعنی شرعا قبول نیست، هم مورد جواز به معنای که ممضا نیست، یعنی مورد قبول ما نیست، مورد پسند ما نیست. و اما اعتبار الله یکون مخالفا لمقتضی العقد، اعتبار این که مخالف مقتضای عقد نباشد، بیع بلا ثمن، مثل موادی که میگید آقا من این رو به شما میفروشم به شرطی که ثمن نداشته باشه، درست شد؟ خب در صورتی که حتما بیع یعنی چی؟ بیع یعنی این که مبادلت و مالن به مالن دیگه، مبادلت و عینن به ثمنن، تملیک و عینن عوض و تملک ثمن دیگه. پس بنابراین این مخالف مقتضای عقده. بله وجهین، یه مقداری هم توضیح دادم که مخالف از مقتضای عقد چه مواردیه. وچه اولیه که خوب دقت کنید، وچه اولش رو تقریب میکنن، میگن آقا شما یک حکمی رو گفتی که مخالف مقتضای عقده، یه شرطی رو گذاشتی که مخالف مقتضای عقده. دو حالت داره، یا به این شرط باید وفا بکنی یا به این شرط نباید وفا بکنی، درست شد؟ به عقد ابتداعا میگیم، یا به این عقد باید وفا بکنی یا نباید وفا بکنی. اگر وجوب وفای به عقد نداری، که عرض کنم خدمت شما از ابتدا عقدی نیست، عقد میشود باطل، لذا شرط هم میشود باطل، یا اینکه نه وفای به عقد با وفای به شرط باید بکنیم، درست شد؟ وفای به عقد میخوای بکنی، وفای به شرط در این موارد نتونی بکنی، در این صورت هم باز هم عقد میشود باطل. یه بار دیگه تقریب میکنم دقت کنید، میگه آقا شما وقتی میخوای به عقد عمل بکنی، عمل به عقد تنافی داره با مضمون عمل به شرطت، چون شرط کردی یه چیزی که مخالف مضمون عقده. اگر بخوای به عقد کامل عمل بکنی به شرط نمیتونی عمل بکنی، به شرط کامل بخوای عمل بکنی به عقد نمیتونی عمل بکنی. گفته آقا بی انجام بده، بی یعنی که ثمن داشته باشه، شما شرط کردی که ثمن نداشته باشه. اگه بخوای به عقد عمل بکنی ثمن براش بذاری، خب به شرط نتونستی عمل کنی. اگه بخوای به شرط عمل کنی به عقد نتونستی عمل کنی. پس در هر صورت بعد ببین آقا این اوفو بالعقوده شامل یه عقده میشود یا نه. اگه اوفو بالعقوده بگی آقا شامل یه عقد نمیشود، یعنی لازم نیست عقد رو به ماه و عقد انجام بدی که از ابتدا عقده باطله که نوبت به شرط نمیرسه. اگه اوفو بالعقوده شامل عقد بشه، یعنی بگه به عقد با مضمونش عمل کن، دیگه پس به شرط نمیتونی عمل کنی، شرط میشود باطل. در هر صورت شرط مخالف با مضمون عقد لزوم وفا ندارد. روشن شد مطلب یا نه؟ دوباره توضیح دادم. مشکل اینه که شما چیزی رو اومدی شرط کردی که یک طرف عقده. اوفو بالعقود میگه آقا به یه عقد عمل کن. خب اگه من به عقد عمل کنم، یعنی به دو تیکش عمل کنم، که خب به شرط نتونستم عمل کنم چون شرط گفت یه تیکه عمل کن. اگه اوفو بالعقود شامل این نشه، خب از ابتدا بگه نش، اوفو بالعقود شامل یه عقد نمیشود. شامل عقدی که یک طرفه شده اوفو بالعقود نمیگه یه عقد کامل عمل کن. خب اگه اوفو بالعقود نمیگه یه کامل عمل کن، خب دلیلی بر صحت عقد نداریم. عقد که باطل میشه، شرط هم باطل میشه. این دلیل اینه که چرا نمیشود عمل کرد. اما خب اولین دلیل یه فله بچنگ، بچه اولیه که ان الوفاء بالعقد، وفاء به عقد، حیث یتنافی مع مضمون شرط، چون منافات دارد با مضمون شرط، فیلزم احد و امرن، یکی دو امر پیش میاد، یا به عقد دیگه لازم نیست وفا بکنیم چون به جزءش نمیتونیم وفا کنیم، به شرط باید عمل کنیم، پس به جزء عقد نباید عمل کنیم. به جزء عقد نخواهید عمل کنید، پس به وفو بالعقود توسل نکردید، وجوب وفای به عقد نیست. یا عدم وجوب وفای بالعقد پیش میآید که لازم نیست به عقد عمل کنیم با دو جزءش، و من ثم بطلانه، پس دیگه عقد شد باطل. وقتی عقد باطل میشه، خب شرط هم میشه بعد باطل. یا نه، به عقده باید کامل عمل کنیم. اوفو بالعقود میگه به عقد عمل کن. توجه داشته باشید، فرضیه که بیع بلا ثمن عرفاً عقد بگید نیست دیگه. بیع بلا ثمن عقد نیست، عقد بیع مع ثمن است عرفاً. اصلا بیع بلا ثمن بیع نیست، چون فرضیه که مضمون عقد یعنی همین مبادلت و مالن بلا مالن، که دیگه یک چیز نیست، میشه هدیه. مبادله یک طرفی مال یعنی دادن تملیک یک طرفی مال، میشه هبه. یکی دیگه بی نیست، بی تملیک در مقابل تملکه. حالا میگه من تملیک میکنم تملکی نباشد، خب میگیم اوفو بالعقود شاملش میشه؟ میگه نه، اوفو بالعقود شاملی نمیشه. میگم خب پس هیچی دیگه، شرطت هم باطله، چون وقتی عقد باطل شد شرطش هم میشه باطل. میگه نه، اوفو بالعقود شاملش میشه. میگم اوفو بالعقود شاملش یعنی باید عقد برقرار کنیم؟ میگه آره عقد برقرار کن. میگیم پس باید ثمن باشه، اگه ثمن باشه شرط باطله، پس در هر صورت شرط باطله. یا از بابی که عقد باطله شرط باطله، یا از بابی که عقد صحیح شرط باطله. به هر حال دو تایه، یا عقد صحیحه یا باطله. اگر عقد باطل باشه شرطش هم میشه باطل، اگر عقد صحیح باشه بازم شرط میشه باطل. در هر صورت شرط میشود باطل.
بطلانه
یعنی اینکه اوفو بالعقود
شامل اون عقده که
جزءش
نمیشه عمل بهش بشه،
بطلانه شو میفهمید
چرا اینجوری؟ من متوجه نمیشم.
خب وقتی که اوفو بالعقود اگه شامل این نشه، خب این عقد دیگه لزوم وفا نداره دیگه هیچ.
میگیم لازم نیست، جایش رو نمیگیم.
دیگه لازم نیست به شرط عمل کنه، مضمون شرط نیست. بعدم صحت عقود رو شما چجوری ثابت میکنید؟ اصلا اوفو بالعقود ادله صحتش اول درست کنید، نه فقط ادله لزوم، حتی ادله صحتش هم هست. شما صحت عقد به چی که گفتی عقد صحیحه؟ خب به این نیست که، به این نیست که مضمون بی، مواردی که بی یعنی تملک اینن به عوضی که بی نیست عرفا. درست شد؟ پس اصلا عدل صحت در بر نمیگیره. همه موارد همینجوریه. مضمون عقد، مضمون عقد عرفاً او دیگه عقد نباشه، مخالف مضمون عقد باشه. اون مواردی که ما همیشه مثال زدیم مخالف مضمون شرط بود، اون مواردی که ما زدیم مخالف شرعا رو مثال زدیم. ولی موردی که عرفاً اینو مخالف مضمون عقد بگیرن، بگن آقا جزء متقوم عقد در اینجا رعایت نشده. خب چرا دیگه معنی نداره دیگه؟ تملیک میگه تملیک نکنم، خب معامله نشده دیگه. معامله کنیم مالک نباشی یعنی من مالک باشم دیگه، یعنی چی؟ میگه من کتاب تو میفروشم تو مالک نباشی، اصلا بی عرفن. من بی یعنی تملیک، یعنی مبادله در ملکیت، غیر از اینه. او که میگه مبادله تو مال به مال، یعنی نقل و انتقال در وعای ملکیت، یعنی در ظرف ملکیت مال رو جابجا بکنیم، درسته؟ خب الان در ظرف ملکیت مال جابجا نشده، بی نیستش دیگه عرفا. اگر اونجا لفظ بی رو به کار میبریم، مجازن به کار میبریم. مثل که شما میگه آقا یه ماشینی باشه که هیچی نداشته باشه. خب ماشینی که هیچی نداشته باشه، ماشین نیست، لفظ ماشین هم مجازن به کار میبری. میگه آقا یه ماشینی که نه موتور داشته باشه نه بدنه. میگه خب چی داره؟ میگه لاستیک. میگه خب این که ماشین نیستش که، تجارت نیست. هیچ کدوم از ادله شاملش نمیشه. فیلزم احد امرین، اما عدم وجوب الوفاء بالعقد. توجه هم داشته باشید تا تجارتا انتراز، تجارتش مشیر شبهه خوبی شد بگم این موقع شاید تو ذهن شما باشه. میگن آقا لفظ تجارت ام، این خودش یه نحوه تجارت جدیده، درسته؟ تجارتا انتراز ناظر به همون مصادیق تجارتای عرفیه، یعنی لفظیه که معنای عامش مد نظر نیست، یعنی تجارت اندراز یعنی مشیر به همه موجوداتی که در عالم خارج، یعنی تجارت یعنی همین تجارتی که تو عالم خارج وجود داره، مشیر به ایناست. چرا شما یک نحوه تجارت جدید درست کنید اب نداره، ولی دیگه اون نیست. بله این تملیک بلا عوض مصداق هبه هست، ولی شما میخواید به عنوان بی انجامش بدید، مصداق بی نیست، اب نداره. شما هر کدوم از اینا رو یه عقد جدید درست کنید که این مقومه نداشته باشه، به خودش میشه یه ماهیت عقد جدید، ولی در ضمن عقود سابقه چون نمی گنجه نمیشه شما درستش بکنید. خب پس بنابراین او عدم وجوب الوفا بالشرط و من ثم بطلانه و علا کل تقدیرا یلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفا به، در هر دو تقدیر شرط باطل، لازم میاد بطلان شرط و عدم وجوب وفا به اون شرط. روشن؟ نکته دومش اینه که خب اینم روشنه دیگه، اوفو بالعقود، گفت آقا شما به عقد تمسک بکن. عقد یعنی چی؟ یعنی مبادله تو مالن به مالن دیگه، درست شد؟ میگه اوفو بالعقود یعنی که به عقد بی پایبند باش. شما اگر بخوای پایبند باشی به تملیک بلا تملک، به بیع بلا ثمن، به اوفو بالعقود عمل کردی یا نه؟ نه دیگه، میشه مخالف کتاب، میشه شرط مخالف کتاب، چون کتاب میگه آقا به خود عقد پایبند باشید. شما اگه شرط بکنید که من پایبند نباشم به عقد، میشه شرط مخالف کتاب. بعضی هم اینجوری درست کردن، گفتن شرط مخالف مضمون عقد بالمعال برمیگردد به شرط مخالف با کتاب، چون کتاب میگه به عقود پایبند باشید، من میخوام به عقد پایبند نباشم، به خلاف عقد پایبند باشم، این مخالف عفو بالعقود، یعنی شرط مخالف کتابه. دومی که ان شرط اذا کان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتب مقتضى العقد علی، وقتی مخالف مقتضای عقد باشد شرط شما، مخالف اون کتابیه که دلالت میکند که حتما باید بر مقتضای عقد پایبند باشید. میگه اوفو بالعقود تجارتا ان تراض احل الله البيع، نه احل الله تملیک ثمن بلا مسمن. پس تملیک ثمن بلا مسمن خلاف کتابه، این که عقد بیعی که در واقع نباشد عقد بیعی نیست، پس اوفو به این عقد نشده است. تمام ادله ای که طرف مقتضی ترتب اثر بر عقدن شامل میشن که باید مقومات عقد رعایت بشه، اگر مقومات عقد رعایت نشود دیگه لزوم وفا هم ندارد. اما وجوب الوفا به شرط تکلیفا که محل بحث ما نیست، چون یه امر ذو اثر و اختلافی ایشون واردش میشن، ولی ربطی به بحث خیارات نداره، یه بحث جداگانه با تجربه خودش بحث میشه. اما وجوب الوفا به شرط تکلیفا فل وجوهه، اولین وجهی که بیان میکنن تمسک به قول علیه السلام المسلمون عند شروطهم، چی دلالت میکنن؟ کیفیت دلالت دقت کنید، میگن از لسان عبارت اینجوری استفاده میکنیم که امام علیه السلام گفتن وفاء به شرط از مسلمانی منفک نیست، از اسلام منفک نیست. لازمه چیه؟ لازمه که وقتی شما میاید یه شیعی رو ملازم با یک شیعی قرار میدید، میگین علیون مع الحق یدور و معهو حیث و دار. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که حضرت علیه السلام بر یک امری هستن، حق با اون امر هست. هر جایی که حضرت نیستن، حق هم در اون امر نیست. هر چیزی که حضرت باش موافقن، حقه. هر چیزی که حضرت موافق نیستن، حتما حق نیست. پس وقتی میگه آقا مسلمان باش اند شرطشه، یعنی کسی که به شرطش عمل میکند مسلمان است. مسلمانی ملازم است با وفاء به شرط. وقتی ملازمه رو برقرار کردی، همونطوری که در مقام اثبات ملازمه هست، در مقام نفی هم ملازمه هست. یعنی همونطوری که دو شیئی که با هم ملازمه هستن، وجود یکی لازمش وجود دیگری است، عدم یکی هم لازمش عدم دیگری، چون تلازم دو طرفیه. پس وقتی میگه آقا وفاء به شرط ملازمه و مسلمانیه، یعنی کسی که وفاء به شرط نمی کند مسلمان نیست. و تعبیری که بگن هر کسی کار را انجام بده مسلمان نیست، عرفاً دلالت میکنه بر حرمته. درست شد تعبیر چجوریه؟ وقتی میگه آقا فلان کسی که این کار را انجام ندهد مسلمان نیست، یعنی این که
حرمت داره، مگر از قینه بفهمیم که مرادش کماله، یعنی کمال مسلمانی نیست. من فلان هر کس که مثلا صبح بیدار بشه و دنبال حالت اخیش نباشه فلیسه به مسلم، ابتداعا دلالت میکنه که آقا رسیدگی به کار برادر دینی واجبه. بعضی هم غالبی هستن که میگن آقا ما برداشتمون اینه که انسان اگه کسی آمد بهش حاجتی رو ارائه کرد، یا موقع یک کسی نمیاد دنبال بگرده آدم برای حاجت پیدا بکنه، لازم نیست. ولی اگه کسی آمد یه حاجتی رو در خونه انسان آورد و در مقدورات انسان هست، به مشقت نمیافتد که حاجت او رو برطرف بکنه، واجبه برای حاجتش رو برطرف کنه. اونا هم که میگن نه رسیدگی به امور بقیه و دفع حاجات بقیه واجب نیست، از این باب میگن که آقا بالاخره ما از این ادله استفاده میکنیم که این که دارن میگن یعنی کمال مسلمانی. مثل این روایتی که میگه که لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد. یعنی چی؟ یعنی کسی که اگر کسی همسایه مسجد بود تو خونه نماز خوند، نمازش باطله؟ عرف همچه استفاده میکنه؟ میگن نه، اینا رو حمله بر کمال میکنیم. یعنی کسی که توی مسجد نماز بخونه نمازش نماز کامل نیست. دیگه نمازش نماز نیست، نمازش نماز کامل نیست. خب اگه همچی چیزی رو استفاده کردید آره، ولی اگه همچی قرینه در مقام وجود نداشته باشه، گفتن آقا مثلا مسلمان نماز میخونه، معلوم میشه کسی که نماز نمیخونه مسلمان نیست، یعنی به لوازم مسلمانی عمل نمی کند. این معلومه که نماز خواندن واجبه. هر چیزی رو که لازمه دین یا لازمه مسلمانی قرار بدن، معلومه که او عمل واجبه، چون ترکش ترک دین و ترک مسلمانیه. پس بحث بعدی، اما وجوب الوفاء به شرط تکلیفا فل وجوه، وجه اول تمسک به قولی علیه السلام المسلمون عند شروطهم فانه يدل على ان الوفاء به شرط لا ينفك عن الاسلام و عدمه لا ينفك عن عدمه. دلالت میکند این روایت شریفه بر اینکه وفاء به شرط از اسلام منفک نیست و عدم وفاء به شرط هم منفک نیست از عدم اسلام، و لازمه این که عدم وفای به شرط غیر مسلمانی باشد، لازمش وجوب وفای به شرط است. عرفان ازش وجوب وفا می فهمند.
الان این روایت که اومدن ازش عرفان در وجوب وفای به شرط فهمیدن، باید که از همین روایت که المسلمون عند شروطهم میشه، یعنی یه جوری به صورت فرعی این نتیجه رو بیاره که اون شرط هم نمیتونه خلاف اسلام باشه، چون خودش داره میگه که
درست. حالا خب
یعنی همین
فرام مصاحبه می‌کنه، یعنی خاطر از این هم استفاده کردیم که نباید خلاف اسلام باشه،
میگن میشه از این هم
ممکنه، ولی بالاخره باید اسلام چیه. خب خلاف اسلام باشه یعنی چی؟ یعنی باید یه جور مشخص بکنید. آره، یعنی اینکه حرام و واجب نباشه. و الا اگه کسی آمد به واقع توی عمل مستحب رو هم مستحب انجام ندی، ممکنه شما بگید آقا بالاخره مستحب ببر من، که شما میگی عمل مستحب به انجام ندم، اینم خلاف اسلامه؟ نه، واجب و حرام باید باشه. باید حدودش قشنگ مشخص باشه میشه معنا. البته اینو بگم ها، اگه کسی آمد بیاد شرط بکنه که این عمل مستحبم برات مستحب نباشه، باز هم خلاف کتاب ها. اگه آمد و گفتش که نه توی عمل مستحب رو انجام ندی، خلاف کتاب نیست، خلاف شرع نیست. خب از تمسک به قولی تعالی دلیل دومی که آوردن بر اینکه وجوب وفای به شرط هست، دلیل اوفو بالعقوده. حالا دو تا تقریب وجود داره به اوفو بالعقود تمسک کردن. آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، درست شد؟ اوفو بالعقود رو ما دو تا چیز هم کردیم. یکی آمدیم گفتیم اوفو بالعقود اصل صحت عقود رو ثابت میکنه، یکی اوفو بالعقود لزوم رو ثابت میکنه، لزوم خود عقد رو ثابت میکنه. یادتون باشه ما با اوفو بالعقود تمسک کردیم، اصالت اللزوم رو استفاده کردیم در مقام، یادتونه؟ یه بحثش با من اصالت اللزوم. حالا این اصالت اللزوم در مورد خود عقده، در مورد شرط چرا شما این حرف رو میزنی؟ یا میگن آقا مراد در بعد از روایت ما اوفو بالعقود رو آمدن اینجوری معنا کردن که یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود ای اوفو بالعهود، درست شد؟ حالا این خیلی درش بحثه که این اوفو بالعهود یعنی چی. از ظاهر عهد یعنی این که عهد قطعا بر شرط ضمن عقد ثابته. آیا بر وعده ابتدایی هم عهد ساقطه، پیمان ساقطه؟ پیمان یعنی چی؟ یعنی که شما در مقابل یک کار با همین کاری که ما میگیم، یعنی با یک کسی تعهد میکنی، پیمان میبندی، یک کار رو انجام بدی. حالا آیا بر امر یک طرفی هم پیمان هست؟ در عموم موارد بر امر یک طرفی پیمان نمیگن. حتی مثلا مشرکینی هم که میادن با مثلا اونایی که اول اسلام اسلام میآوردن با پیغمبر پیمان میبستن، از این باب بود که پیمان میبستن که از پیغمبر حمایت کنن در مقابلی که پیغمبر هم اونها رو به راه راست هدایت کنه. نه، همه اون موارد دو طرفی بود. حالا اگر عهد رو بگیم، آقا این موارده عفو بالعقود، چون عقد اصطلاح به این پیمانهای در ضمن معامله است، درست شد؟ روایت آمده عقد رو آمده هم کده گفته عفو بالعهود. عهد یعنی پیمان دو طرفی که در ابواب معاملات هم مد نظر نیست. این معاملاتی که عمدتا معاملات مرسومه نیست، مثلا پیمانهای خاصی که دو طرف با هم می‌بندن. پیمان می‌بندیم که ما مثلا به جنگ شما نیام، در مقابلی که شما هم از کاروانهای تجاری ما حمایت کنی. این از این عقود متعارفی که ما خوندیم از اونها نیست دیگه، این پیمانه، این عهده. عفو بالعقود رو روایت آمده توصیه داده، گفته عفو بالعهود، درست شد؟ و میگن عهد همونطور که بر این پیمان ها صادقه، بر التزام ضمن التزام دیگر هم پیمان صادقه. یعنی عرفن میگن آقا ما پیمان بستیم که در مقابل در ضمن مقابل این که این کتاب رو فروختیم به 50,000 تومان، پیمان بستیم که در مقابل این عقد بی شما او کتابت هم به من هدیه کنی، یا شما این کار رو برای من انجام بدی. یعنی همونطور که لفظ پیمان در پیمانهای خارجی که یه طرف ملتزم میشه در مقابل یک التزام دیگر صادقه، بر این التزام در ضمن عقد هم عهد و پیمان برای چیه؟ صادقه. خود لفظ عقد رو اگه نگاه بکنیم انصراف داره به پیمانهایی که در همین معاملات عمدتا مالی و این موارد انجام میدیم، همه عقود متعارفی که داریم، حواله و کفاله و وثیقه و همین مواردی که وثیقه نه دیگه، حواله، کفاله، جعاله، این پیمانایی که اونجا مرسومه. ولی پیمانهای غیر مرسوم مثل مثلا پیمان نظامی که جزء عقود مرسومه که نیستش، که اینها عهدی که می‌بندیم. روایت هم میگه آقا عفو بالعهود. خب عفو بالعهود هم شامل او عهدا میشه، هم شامل این جور موارد میشه که ضمن یک عقد شرطی رو قرار بدیم، که این خودش رابطه بین اون عقد و این شرط خودش یک رابطه پیمانیه، رابطه عهدیه. خب نه، اون عهد نیست، چون پیمان نیست، پیمان دو طرفیه. پیمان یعنی دو طرفی. نگاهید میگه پیمان میبندیم کسی به دیگری،
اگه تو این کار بکنی من خودم کار
این پیمانه؟ نه، پیمان اگه توی کار رو انجام بدی در مقابل اون کار که انجام میدی منم این کار رو انجام میدم، این پیمانه. ولی من میگم تو برو ازدواج کن، من بعد یک پول رو کمک میکنم، این پیمان نمیبندم که در مقابل ازدواج تو من این کار انجام میدم. وعده بهش دادم که اگه تو ازدواج کردی من این پول رو به تو میدم، این پیمان نبستم. چون در لفظ پیمان اون موارد غالبا اینجوریه که تو طرف نفعی داشته باشن، یعنی در مقابل نفعی که من ببرم یک نفعی هم به شما برسه، این در مقابل چیزی گیر من بیاد ریزم گیر شما بیاد، این مضمون پیمانه. این الفاظ جوری اگرچه در ظاهر مثل پیمان شرط آوردی، این در واقع او اگری که میگیم به معنی شرط و پیمان نیست، او در واقع وعده مشروط داریم میکنیم، درسته؟ نکنید ابتدایی بودنش اینا بستگی داره که عرفا ازش چی استفاده میکنیم. خوب دقت کنین، اگر وعده ابتدایی بکنیم این میشه وعده. میگم آقا من فردا به تو 1,000 تومان پول میدم، درسته؟ این قطعا وعده است دیگه، نه؟ حالا اگه وعده مشروط بکنم، بگم که اگر فردا با مثلا اینجوری بگم، بگم اگه فردا بارون بباره به تو 1,000 تومان میدم، اینجا این وعده مشروطه یا پیمان بستم باش؟ وعده مشروطه. حالا چرا اینجا براتون روشن وعده مشروطه؟ چون شرطش چیزی که اصلا در اختیار اون نیست، درسته؟ حالا اگه یه شرطی کردم که در اختیار اوست، گفتم اگر تو ازدواج بکنی 1,000 تومان به تو میدم، پیمان بستم باش؟
نه،
نه. این وعده مشروطه. چرا؟ اگر بگم اگر پسر منو داماد کردی، یه دختر خوب براش پیدا کردی، من 1,000 تومان بعد پول میدم، این چیه؟
پیمان.
این پیمانه، بله هست، این پیمانه. ما عمومون به ما گفته بود که اگر مثلا این پسر ما 3-4 تا پسرمون داریم میشونمشون داماد نشدن، از یه عمومون میگفتش که اگه هر کدوم از داماد کردیم من برات یه پارچه خوبه مثلا قوایی میخرم، برش میگفتم که یه پارچه قوایی ارزش نداره، من یه همه برم وقت بذارم مخ اینا رو بذارم تا اینا حاضر بشن داماد شن. حالا این میشه بعد پیمان، بله، چون در مقابلش گفتیم اگر این کار، این پیمانه، با این مثال که دادم قشنگ متن روشن شد که تفاوتاش کدومه. چون اینجا پیمانه، میگه تو این کار رو انجام بده، در مقابلش من این کار رو برات انجام میدم. این پیمانه. اصلا شاید بعضی وقتا اینها رو مصداق چی بدونن؟ مصداق کدوم عقد؟ احسن، این مصداق جهال است. این مصداق جهال است. میگه آقا هر کس که حالا گفت زنیتون باشه، تو جهاله پارسال گفتیم، توضیح جهاله رو خوندیم دیگه، گفتیم تو جهاله ممکنه بگه هر کس که این کار رو انجام بده یه پول رو براش میدم، ممکنه بگه اگر زیدی کار رو انجام بده یه پول رو براش میدم. این مثل همین، این مصداق در واقع جهاله، این پیمانه. میگه اگر بچه منو داماد بکنی، راضیش کنی که داماد بشه، من به تو 1000 تومان پول میدم. این میشه پیمان. ولی میگم اگر تو خودت بری داماد بشی، من 1000 تومان به تو پول میدم. این پیمانه. عرفاً نه، این وعده مشروطه. این مثل همین که اگه فردا بارون بباره 1000 تومان میدم. این ساختار لفظ جمله شرطی اگر شما نباید به اشتباه بندازه. باید ببینید تو عرف وعده مشروطه، وعده صرفه، وعده مشروطه یا پیمانه. این مورد همه که به شما گفتم خصوص نفع هم به من برگردونه، اینا معیده. باید برید تحلیل عرفی کنید که عرفاً میگن پیمان بستی یا نه پیمان نبستی. شرط قطعاً مصداق پیمان هست، چون در واقع شما آمدید پیمان بستید که در مقابل انجام این عقد این عمل هم انجام بشه، یعنی شرط انجام بشه. یعنی اینجا پیمان دو طرفش کجاست؟ پیمان بین این فعل، بین این شرط و انجام اون عقده. درست شد؟ پس عقد هم برش عهد صادقه. اما به تقریب ان المقصود من العقود هو العهود. درست شد؟ چرا میگید عقد مرادش عهده؟ آقا عقد پیمان خاص مطلق عهد نیست، چون عقد فقط اون پیمانهای مالی که ما در عالم خارج میبینیم در ضمن این معاملات مرسومه ماست. کما روی ذالک عبدالله ابن سنان عن امام صادق علیه السلام، حضرت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن اوفو بالعقود ای بالعهود، اوفو بالعقود ای بالعهود، روایت اینه. خب پس بنابراین معلوم میشه که مراد از عقود عهوده. خب والعهد صادقون علی الشرط، و عهد بر شرطی که ما گفتیم صادقه، که دقیق براتون دیگه تقریب کردم اینجا. یا این تقریب میگیم، یه مورد دیگه، اصلا یه تقریب دیگه بگیم. بگیم آقا عقد وقتی گفتن واجب وفا کنیم به اون، اصلا دیگه به کار قبلی کار نداشته باشیم که مراد از عقد عهد شد، عهد صادقه بر شرطه. نه، اینو بذارید کنار. بگید آقا اصلا عقد یعنی همین عقد متعارف. شارع متعال وقتی میگه اوفو بالعقود، جلسات قبل چند بار توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی به عقد با همه بند و بیل شما عمل کن، غیر از اینه؟ یعنی بر همه چیزی که معاقده واقع شده. خب معاقده واقع شده بر عقد به همراه این شرط، یعنی شرط هم جزء بند و بیل و جزء خصوصیات عقد قرار داده شده. پس میگه با هموناش عمل کن، با تمام اون مخلفاتش و بند و بیلش و اطرافش عمل کن. ما عقدی رو بستیم که یک شرطی هم در ضمنش هست، اوفو بالعقود، یعنی به همه این عمل کن. یا به تقریب ان العقد اذا وجب الوفاء به فیلزم الوفاء بالشرط ايضا. چرا؟ لأنه جزء من العقد، یعنی جزء مما تم التعاقد علیه، جزئی از اون چیزیه که تعاقد برش کردیم، جزئی از اون مضمونیه که برش عقد بستیم. ما بر چی عقد بستیم؟ عقد بستیم بر انتقال این مبی در مقابل ثمن، به شرط اینکه شما یک ساعت بیای اینجا رو تمیز کنیم. چرا دیگه؟ مگه در نسبت به خود عقد وجوب تکلیفی نبود؟ مگه وفای به خود عقد وجوب تکلیفی نداشت؟ فرضیه که از اوفو وجوب تکلیفی نه. پس اگه اینو دارید میگین که پس هیچی، من اینو مفروغ گرفتم. مفروغ ما بود که اوفو بالعقود، از اوفو بالعقود قبلا از صفت اللزوم رو استفاده کردیم دیگه، وجوب تکلیفی رو استفاده کردیم دیگه، گفتیم عقد رو نمیشه به هم زد، حرامه بر هم زدن عقد، باید به عقد پایبند باشیم. پس وجوب تکلیفی خود پایبندی به عقد رو که قبلا تو اصالت اللزوم استفاده کردیم. اصالت اللزوم یعنی چی؟ اصالت اللزوم یعنی که عقد نباید به همش بزنی دیگه، چون حرمت وضعی که به این معنی نداره. خب عقد به هم بزنی یعنی به هم نمیخوره، شما هم حق نداری تکلیفا اثر به هم خوردن رو باطل کنی. اصالت اللزوم یعنی اگه شما گفتی فسخت یا عقد به هم نمیخوره در عالم اعتبار، و شما تکلیفا هم حق ندارید بار کنید آثار جدا سازی اینا رو از هم دیگه. روشن؟ اینو قبل گفتیم دیگه. حالا اینجا هم همین رو میگیم. میگه اوفو بالعقود، میگه آقا عقد لازمه، به عقد باید حتما پایبند بشی. خب به عقد پایبند بشی، میگه عقد با همه خصوصیاتش، یکی از خصوصیاتش هم چیه؟ خود همین شرطه. این یکی.
نه که قاعده این نیستن که وجود تکلیفی داره وفای به شرط، اینا شرط رو مدلول عقد نمیدونن.
میگن این ادله چیز نداره، این ادله وافی نیست. اونا میگن اوفو بالعقود، البته خیلی که نیستن، فقط یه مرحوم شهید استدلالش هم که ما ندیدیم، ولی اگه بخوان اینجا تقریب کنن، القاده میگن عقد یعنی خود ذات بی، شرطی که شما میگه امر زائد بر مفهوم عقده. درسته ما میگیم عقد یعنی همون چیزی که بین خودتون با هم دیگه تعاقد کردید، تعاقد ما بر بی نبوده، بر بی مع شرط بوده. چی می‌فرمایید؟
شما فرمودید که مثلا خیار حیوان، خیار مجلس کاملا تعبدیه، شرعیه، ولی یه سری از خیاراش اقلاییه.
نه خیار شرعی نیستش، خیار اقلاییه. به این معنا که شعار متعال خلاف نظر طرفه نیامده تعبدن. خب دقت کنین، مراد خیار اقلایی این که طرفین قصد کردن این خیار رو برای خودشون قرار بدن، خیارهای تعبدی رو که ما قصد قرار دادنشو نداشتیم، شعار آمده علاوه. وقتی شما میرید مجلس، فل مجلس معامله میکنید، اصلا قصد دارید که فل مجلس بتونید معامله رو به هم بزنید؟ نه، شعار تعبدان حق براتون قرار داده. وقتی میرید معاملی رو انجام میدید در حیوان، شما قصد دارید که تا 3 روز حق فصل داشته باشید؟ ولی در خیار شرط قصدش هست، در خیار تخلف شرط قطعا اینجوری. خیار شرط یعنی که من تا 1 ماه بتونم فصل کنم، خودم خواستم. خیار تخلف شرط هم همیه، میگه آقا اگر خواستی بر همش زدی، یعنی که اگه شرط رو انجام ندادی میشه او رو بر هم زد، و موارد دیگه ای هم داریم. حالا این که شعار امضا کرده باشه یا نکرده باشه بحث ثانویه. خب
آره، نده بگذارم برای
کنم
در اصلا امضای
شعار رو برسیم. آره، که شعار ای رو قبول داره یا این موارد رو قبول نداره. اگه ما شرطی رو گفتیم، خوب دقت کنید ها، این بحث فرضیه، باز دوباره خدمتتون عرض کردم، شما باز از بحث پرد شدید ها. الان اون چیزی که محل نزاست بحث بعدیه، این که هنگام تخلف شرط عقد خیار فسخ هست، او بحث اصلیمونه که بعده. گفتم ایشون وارد یک بحث چی شدن؟
فرعی.
بحث فرعی چیه؟ وجوب تکلیفی. بر وجوب تکلیفی دارن دلیل اثبات میکنن ها، پرت نشید از اصل بحث ها. او بحث بعدیه، ای که اختیار و غلایه، دلیلش هم تو بعدی میخونیم، و او دیگه بحث دیگرش. بحث الان وارد یک بحث فرعی شدیم. این بحث فرعی بله تعبدی محض دلیل هم میخواد. الان ما نمیخوام دلیل بیاریم بر خیار فسخ ها، خیار فسخ دلیل سر جای خودش بحث میکنیم، همه قبول دارن. امر اقلایی هم هست، امضای شعار هم، سکوت شعار هم در مقابل امضایش کافیه، اصلا این وجهی نمیخواد. همین که ما آمدیم شرط کردیم، یعنی عقد رو میخوایم فقط در صورتی که شرط باشه محقق بدانیم، پس برای خودمون خیار قرار دادیم. اونش بحث ساعت بعدی که بحث میکنیم. الان چیزی که داریم برش استدلال میاریم یه امر فرعیه، که حالا به لحاظ تکلیفی هم لازمه به شرط عمل کنم یا میتونم به شرط عمل نکنم. بگم آقا نمیخوای برو معامله رو فسخ کن، و گفتم خیلی بحث زو اثریه ها. در موارد خاصش روایت داریم. حالا من اینو بحث کنم، یک اشکالی هم میگم، حالا تو ذیلش نمیشه تعدی کرد. ایشون میگه از تمسک به روایت الخاصه. بحث بعدی، برای اثبات نه جواز فسخ، برای اثبات لزوم وفای به شرط روایت خاصه. روایت ایشون ذکر میکنن روایت موثقه اسحاق ابن عمار از امام باقر، از امام صادق علیه السلام، از پدرشون امام باقر که نقل کردن که همیشه پیوسته حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن من شرط لامرته شرطا فلیفل ها به. کسی که برای همسرش شرطی می کند، یعنی شرطی در ضمن عقدش می کند، نه که وعده‌ای بهش میده، فلیف لها به، باید به او شرطی که می کنه وفا کنه. مثلا شرط کرده که از این منزل بیرونش نبره، شرط کرده که از این شهر بیرونش نبره، شرط کرده که همیشه نفقش رو بده، شرط کرده که برایش یه خادم بگیره. میگه به اون شرطی که کرده عمل کنه. فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. چون مسلمون ها در نزد شرطشون هستن، مگر شرطی که حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه. درسته؟ وضوح در وجوب وفایش روشنه، چون امر صیغه امرم ظهورش در چیه؟ در میگه فل یفه، پس یعنی واجب است وفا کنه، درش بحث نیست. مشکلیه که موردش عقد نکاهه، از عقد نکاه چجوری به موارد دیگه تعدی کنیم. خوب دقت کنید، ایشون نمیفرماین ما القای خصوصیت میکنیم. فرق بین الغای خصوصیت و چیزی جلسه فکر می‌کنم توضیح دادم، نه؟ فرق بین مناسبات و حکم موضوع الغای خصوصیت؟ خب، وقت هست توضیح بدم یا باشه جلسه بعد؟
حالا یه توضیح میدم هر چقدر شد پیش بریم. خوب دقت کنید، حواس رو جمع کنید، نکنید ما 4 5 تا اصطلاح داریم، از حالا از این اصطلاح میخوایم زیاد استفاده کنیم. یه اصطلاح داریم، از این اصطلاح همه نیست، همه به این دقت هیچ چت تقریبا کمتر جایی به این تقریب دقیقی که من بیان میکنم مطلب همه که خدمتتون عرض میکنم، ولی به اصطلاح و این دقت تو عبارات اسم میبینی بعضی از فقها نیم صفحه این مطلب رو بالا پایین میگن که تفاوت‌ها رو بگن، چون اینجوری دقیق از همدیگه تفکیک نمیکنن. خیلی از اساتید بزرگ من وقتی مطلب میگن به این دقت نیست. من بر اساس حرفای صدر و مطالب از جای دیگه براتون یه تقریب خیلی دقیق و واضح و روشن میدم. نگاه کنید، ما مواردی که در روایت یه خصوصیتی ذکر شده باشه میخوایم توسعهش بدیم یا تذیقش کنیم به موارد دیگر، اینها چند حالت داره. یه حالت اوله که اسمشو میذاریم مناسبات حکم و موضوع. خب دقت کنید، مناسبات حکم و موضوع چی هن؟ مناسبات حکم و موضوع اون مواردی هن که از خصوصیات و قرائن موجود در این کلام، از مناسبتی که این حکم با موضوع دارد، عرف اصلا کلام رو ظاهر در معنای اوسع یا اضیق می داند. خوب دقت کنید، یعنی وقتی از عرف می پرسی امام چی گفت، اوسع رو برای جواب می ده. مثال بزنم، امام علیه السلام از راوی از امام سوال میکنه، میگه که خون بیمیم چکیده توی روی لباسی که میخوام باهاش نماز بخونم، آیا این بات نجسه یا نجس نیست؟ درسته؟ از شما سوال میکنه راوی از چی از امام چی پرسید؟ چی میگید؟ خوب احسن، میگه اصابه خون با لباس موجب نجاست هست یا نجاست نیست؟ سوال، پس خون بینی بودن خصوصیت داره؟
نه.
الغای خصوصیت نمی کنیم ها، میگیم اصلا سوال راوی عامه. آیا خون دماغ یا خون آقای راوی بودن خصوصیت داره؟
نه.
لباسی که داره میگه لباس نماز گذار باشه خصوصیت داره؟
نه.
حتی لباس بودن خصوصیت داره؟
نه.
حالا ممکنه میگه داره ممکن نداره. حالا سوال، دم بودن خصوصیت داره یا نه؟
نه.
بله، لذا اینجا کسی نمیگه دیگه اینجا مناسبات حکم موضوع نیست. مناسبات حکم موضوع مجموعه اوناست. پس اگه خوب دقت کنید، پس اگر ما حکم را از خون دماغ راوی به خون دماغ زن راوی سرایت دادیم، یا از خون دماغش به خون دستش سرایت دادیم، یا از خون دستش به اکرم خون یک موجود مثلا خون مثلا پسرش سرایت دادیم، از لباسش به چه میدونم جای به بدنش سرایت دادیم، در تمام این موارد ما نمیگیم راوی سوالش خاص بوده، ما یقین داریم که حکم مختص نیست، تعمیم دادیم به موارد دیگه. اینجا تمسک کردیم به خود ظهور کلام، میگیم سوال راوی عام بوده. میاد سوال میکنه آقا یک قطره بول چکیده روی این کوزه‌ای که ما از چاه توش آب کشیده بودیم، از چی داره سوال میکنه؟ از اصابه بول به ماء قلیل، از اصابه بول به ماء قلیل. نه کوزه خصوصیت داره با لیوان فرق میکنه، نه آب چاه فرق میکنه با آب شیر یا آب بارون، هیچ کدوم از اینا با هم دیگه تفاوتی نمیکنه. از اصابه بول، پس بنابراین اگر آمدی و سرایت دادی حکم رو از آب کوزه به آب لیوان، اینجا در واقع جوری نیستش که سوال راوی خاص باشه، شما آمدی الغای خصوصیت کردی، گفتی نه حکم خصوصیت نداره، به مرضی دارم سرایتش میدم. اینجا شما آمدی چیکار کردی؟ شما آمدی مناسبات حکم موضوع جاری کردی، یعنی ظهور کلام رو اوسعه از مورد سوال گرفتی، یعنی گفتی اصلا سائل به عنوان نمونه داره میگه سوالش عامه. ولی یه موردی هست نه، با مناسبات حکم موضوع حکم رو توسعه نمیدیم، میگه سوال از خون بینیه، اگر قرار باشه از خون بینی سرایتش بدی به بول یا سرایتش بدی به مثلا یکی دیگه از نجاسات مثل خمر، اینجا باید چه کار بکنی؟ الغای خصوصیت کنی، بگید راوی سوالش در مورد خون بوده ولی خون خصوصیتی نداشته. اگر دمم رو اگر عرض کنم بولم روی لباس بریزه، یا اگر مثلا شرابم خمرم روی لباس بریزه، بازم حکم چیه؟ همین حکمه. این میشود چی؟ الغای خصوصیت. یعنی که از مورد سوال راوی حکم سرایت دادیم به موارد دیگه. از چه بابی؟ از بابی که یقین داریم این موردی که تو روایت آمده خصوصیت نداره. اونجا در مواد القای خصوصیت باید یقین داشته باشید که حکم خصوصیت نداره، به موارد دیگه سرایت کرده. خب همینجا یه دو تا اصطلاح جنبی دیگه داریم، باشه جلسه بعد براتون توضیح میدم. یه بحث داریم میگیم تنقیح مناط میکنیم، یه بحثی میگیم مثلا قیاس مستنبط العله. اینا حالا به مو زمان توضیح میدم، خیلی مهم نیست. مهم اینه که اینجا ما آمدیم حکم رو قطع به خصوصیت داشتیم، به موارد دیگه سرایت دادیم، درسته؟ در اینجا یقین باید پیدا بکنیم که حکم خصوصیت نداره. بعضی از موارد شما نمیتونید قطع به عدم خصوصیت پیدا بکنید، شک در خصوصیت دارید، احتمال خصوصیت رو میدید، درسته؟ در اونجا دیگه نمیتونید برای توسعه حکم به الغای خصوصیت تمسک کنید. باید به چی تمسک بکنید؟ به موارد دیگه تمسک کنید. مثل موردی که ایشون تمسک کردن، میگن عدم قول بالفعل. عدم قول بالفعل یعنی این که هیچ کس، ما احتمال خصوصیت رو میدیم، یعنی در واقع عدم قول بالفعل یک نوع اجماع مرکب میشه، یعنی تمام او کسایی که این شرط رو قبول دارن در این جایی که روایت اومده، ما احتمال میدیم مورد روایت خصوصیت داشته باشه، ولی همه اونایی که تو این مورد قبول دارن تو موردهای دیگه هم قبول دارن، و هر کسی که تو این مورد قبول نداره تو موارد دیگه هم قبول نداره. هیچ کسی به خصوص مورد روایت تفصیل قائل نشده. اینجا شما نه تمسک کردید به ظهور کلام و نه تمسک کردید به قطع خودتون در نسبت به عدم خصوصیت، بلکه تمسک کردید به یک نحوه از اجماع فقها، که فقها بین مقام تفصیل ندادن. همه اونایی که این روایت رو پذیرفتن در مواد دیگه هم پذیرفتن، اونایی که این روایت رو نپذیرفتن در مواد دیگه هم نپذیرفتن. چون ما دلالت روایت رو در مورد تام می‌بینیم، پس نسبت به بقیه موارد هم توسعه میدیم. این سه مرحله قشنگ روشن شد براتون؟ خب پس نگاه کنید، الان راوی تو همین مثالی که ما گفتیم سوالش از خصوص عقد نکاح بوده یا نه اما از عقد نکاح بوده؟ خصوص عقد نکاح. نسبت به عقد نکاح میشه الغای خصوصیت کرد یا نه؟ چرا؟ هر که تونست یک بچه قشنگی برای خصوصیتش درست کنه، هر که گفت یک صلوات جایزه داره. نه 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 یه چیزی به درد بخور بگید دیگه، که موضوع بحث روشن کنی. یه احتمال خصوصیت درست از حرفای قبل هم روشن بود. نقوی قبلش چی گفتم؟ همه حرف مرحوم شهید اینجا مطلب رو میتونه یکم برای تو احتمال خصوصیت رو روشن کنه. که ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم که مرحوم شهید میگه عقد وجوب وفا نداره. حالا که وجوب وفا نداره، شرط وجوب وفا نداره. ثمره شرطی که میذارن چیه؟ احسن، میتونه فسخش کنه. پس ثمره شرط گذاشتن چیه؟ بگید. میتونه فسخ کنه، در صورتی که ما میدونیم در عقد نکاح با عدم با تخلف شرط حق فسخ رو نداره. پس ممکنه به خاطری که ثمره برای شرط درست بشه در خصوص عقد نکاح و عقد از لغویت خارج، شرط از لغویت خارج بشه، به چون نمیتونستن بگن اصلا عقد شرط دیگه وجود وفا نداره، چون شرط دیگه اگر وجود وفا نداره به جای شارع با حق فسخ جلوی ضرر طرف رو میگیره. ولی در مورد عقد نکاح اگه مرد برای زن شرط کنه یا زن برای مرد شرط بکنه، خب نمیتونن که برن نکاح رو با هم بزنن، جلوی ضرر هم گرفته نمیشه. لذا آمدن گفتن حتما باید بری به شرط چکا بکنی خصوصیتش خوب شد. این شد احتمال عقلایی خصوصیت. همه که ما میگیم احتمال خصوصیت میگیم فایده نداره، باید یه وجه عقلایی برای خصوصیت درست کنید. اینا آقای ایوانیش کنون نگفته ها، دارم از خواهش میگم که چرا ایشون آمد رفت گفت لعدم القول بالفعل، ایشون نگفت لالغاء الخصوصیت. نکنی چیکار کرد؟ میگه و موردها مورد این روایت و این کانه عقد نکاح، اگرچه مورد روایت عقد نکاحه، الا انها یتعدا الى غیرهی، نگفت به الغاء الخصوصیه یا لعدم الخصوصیه، گفت چی؟ لعدم القول بالفعل، یعنی صف در مرتبه بالاتر. از این که ظهور نداره روشن بود، ولی این که چرا الغای خصوصیت نکرد و باید براتون توضیح میدادم. ایشون الغای خصوصیت نمی کنه، ایشون در روایت خصوصیت داره. حالا من نمیدونم این خصوصیتی که من الان درست کردم تو ذهن آقای ایروانی هم بوده یا نه، ولی اگرم حالا بالاخره هست، این روایت به این خاطر که گفتم خصوصیت درش هست، لذا شما نمیتونید الغای خصوصیت از نکاح بکنید. باید قائل به چی بشید؟ قائل عدم قول بالفرض بشید. بگید شهیدی که تو نکاح نپذیرفته تو بقیه جا هم نپذیرفته، اون کسی که اینجا پذیرفته همه جا پذیرفته، پس بنابراین تفاوتی وجود ندارد. البته من این رو نمیدونم که این عدم قول بالفرض که ایشون میگه درست یا درست نیست. باید رفت عبارت مرحوم شهید رو توی لمعه در خصوص عقد نکاح، یعنی شرط عقد نکاح دید، که ببینیم که مرحوم شهید توی عقد نکاح قائل میشود یا نمیشود. اگر مرحوم شهید تو عقد نکاح به این روایت تمسک کرده و گفته شرط در عقد نکاح لازمه، معلوم میشه عدم قول بالفرض در مقام وجود ندارد، قول بالفرض هست. یعنی شهید گفته در خصوص نکاح هست، در بقیه موارد بگید نیست. پس این اجماع مرکبی که ایشون داره میگه به هم میخوره. یا اینو باید بگیم یا نه، یه بحثی که اصلا توی سلسله مراتبی که ما میگیم نمیگنجه. یه نکته دیگه ایشون میگه، میگه تعلیل روایت، چون روایت تعلیل کرده و شما همیشه میدونید که اگر آمدن در روایت مطلبی رو تعلیل کردن، دیگه با تعلیل با خصوصیت با هم دیگه چی داره؟ منافات داره. یعنی اینجا احتمال خصوصیت رو نفی میکنیم، نه به خاطر که از خارج قطع بعدم خصوصیت داریم، به خاطر که در ظاهر روایت یه چیزی پیدا کردیم که مخالف با احتمال خصوصیت. در روایت میگه به شد وفا کن چون مسلمون عند شروطه. این مثل که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، بعد میگه نه، پس این حرمت شرب خمر مختص به چیه؟ مختص به خمره. میگه بابا، میگه لعنه و مسکر، ظاهر تعلیل این که او علت اهمه دیگه، اگه یه مسکر دیگه هم پیدا شد حرامه. بنگی هم که مسکره، قرص روانگردانی هم که مسکره، او هم خوردنش حرامه. چرا؟ چون خصوصیت تو اسکاره. اینجا هم حضرت میفرمایند به شرط عمل کن، نه به خاطر که نکاهه، به خاطر که مسلمین عند شروطهم هستن. پس معلوم میشود علت اوسع از مورده. همیشه ذکر علت در ذیل روایت، تعلیل آوردن برای روایت، نفی میکند خصوصیت روایت رو، اون کبرا رو برای خصوص موردی که تو روایت آمده است. او لان التعلیل ینفی احتمال الخصوصیه و با هذا یتد. ای هم ما روزه خوندیم به خاطر یک امر جمعی که جواب مرحوم شهید رو بدیم، و با هذا یتد انما افاده الشهید فی اللمعه من عدم وجوب الوفاء بالشرط و ان فائدته یا ان فائدته تنحصر فی جواز الفرق عند تخلفه. ما افاده الشهید که گفته که وفاء بالشرط لازم نیست و فائده شرط منحصر در جواز فسخ عند تخلفه، ای قابل للتأمل، این صحیح نیست و قابل تأمله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. میره پیش قاضی الزامش میکنه، هم حرامه، هم میره پیش قاضی شکایت میکنه، الزام میکنه، هم کاری که الان میکنه، نفقهش میره به اجرا میذاره. شرط کرده که مثلا یک سوم خونه رو در ضمن عقد گفته، شرط کرده که یک سوم خونه رو به اسم شما میکنم، یه موقع شرط نتیجه میکنه، خانم زرنگویی که شرط نتیجه بذاره، شرطش رو بگه من به ازدواج در میام به شرط این که نصف خونت ملک من باشد، یعنی نتیجه رو که ملکیت رو شرط بکنه، خب این درسته. یا من ناگهان، اصلا این خیلی تفاوت داره از دو طرف زرنگ بودن فرد. یکی شرط میکنه میگه من به عقد شما در میام به شرط این که وکیل در طلاق باشم، این به صرف عقد وکیل هست، ولی یه موقعی شرط میکنه به شرط این که من را وکیل در طلاق، تو هم شرط نمی وکیل نمی کنه، حالا بدو تا بتونه وکالت رو بگیری. این تفاوته. اگه چی؟
این شرطی
نه
نه
نبودید سر وسط جهاز 3 ساعت؟
نه.
خب تو نوارش هست، مفصل توضیح دم، گوش کنید. این شرط وکالت شرط نیست، بگه که تو حق نداشته باشی اشکال داره، ولی وکالت قطع کرده بودید صحبت ببینید تو کلاس رو؟ دیگه حالا توضیحش مفصل دیگه، اونایی که توضیح دادم ببینید. فرقش این میشه که وقتی میگه شما وکیلی، وکالت یه حقه، او چیزایی او چیزایی اشکال داره که
او چیزایی اشکال داره که شما بیاید یک عملی رو که حکم الله رو بخواید تغییر بدید، ولی مواردی که حقه بگید طرف از حقش دست برداره، یا فعل رو شرط بکنید، یا تمام مباهاتی که هست، من میتونم زنم رو طلاق بدم، یک حق برای من، میتونم پدرم رو وکیل کنم در طلاق زنم، میتونم خودم زنم رو وکیل کنم در اجرای طلاقش.
طلاق ولی با مرد
نیست. نه خب دقت نکردید دیگه. حق طلاق، اولا طلاق حق نیست، به یه معنا حکمه. این که چه کسی طلاق رو میتونه اجرا بکنه این حکمه. حکم اللهیه که طلاق به عهده مرده، یعنی مرد جواز طلاق داره. حالا بر اساس این حکم الله مرد میتواند این عمل مباح رو انجام بده. این مثل یه حق خاص نیست. این مثل اینکه شما الان حق دارید آب خونتون رو بخورید. حق دارید تو کتابتون نگاه بکنید، چون ملکتونه خب میتونید نگاه کنید، ازش تعبیر حق میکنیم به عنوان یک حق مستقل مثل حق شفعه نیست که جعل شده باشه. نه، اینا اون مباحاتیه که انسان حق داره در مباحات تمسک کنه. من میتونم بگم آقا شما در این مباح خود تصرف، شما میتونید من شرط کنم که شما در این مباح خود تصرف نکن. خب بله، یعنی این کار رو انجام نده، درست شد؟ یعنی این کار رو انجام به عنوان فعل دارم شرط میکنم، نه اینکه این بر تو مباح نباشه. میگم در فلان عمل تصرف نکن. مثل که زنی میگه آقا من به ازدواج تو در میام به شرطی که شما مثلا با پسر خالت هیچ وقت سر نزنی. اگر او عمل یک عمل حرامی باشه منجر به ترک صله رحم باشه، آره. ولی نه، مثلا شما فلان شهر نری به شرطی که شما پاتو مثلا اصفهان نذری. حالا اصفهان نه شهر زیارتیه نه حسنی داره رفتنش اونجا، میگه به شرطی که شما اونجا نری. خب یه اشکال داری شرط کردن؟ نه، رفتن و کار مباح، میگم شما مباح رو ترک بکن، درست شد؟ حالا اینجا هم یکی از کارهایی که بر من مباحه اینه که دیگری رو وکیل کنم یا زن رو وکیل کنم در اینکه طلاق بده. میگه این عمل مباح رو برای من انجام بده. حالا یا به نحو شرط فعل شرط میکنه به این شرط که شما من رو در این کار وکیل بکنی، یا به نحو شرط نتیجه به شرطی که من وکیل باشم. وکیل کردن یک شخص یک عمل مباحیه، وکالت که در اختیار منه. من هنوز هم اون زن میرود از به وکالت از من خودشو طلاق میده، نه اینکه حق طلاق با خودش باشه خودش بره طلاق بده. اینکه تو عرف گفته میشه مسامحت. اگه کسی بگه حق طلاق با زن باشه یقینا باطله، ولی مرادی که میگن حق طلاق با زن باشه یعنی همون نتیجه اون نتیجه بشه، یعنی اینکه مرد زن رو وکیل بکنه که زن از طرف مرد بره خودش رو طلاق بده. نه چه من داره دیگه، مگه بابام رو وکیل کنم که زنم رو طلاق بده معنی شرعی داره؟
احساسش
غلبه میکنه
و عقلش
غلبه میکنه،
پس این کجا؟
خب آقا اینجا فلان حالا عقلش غلبه نکرده، وکالت به خانم داده دیگه، حالا داده دیگه. این که مثلا خارجیه، اگه عقلش غلبه میکرد خب وکالتش به خانمش نمیداد، ولی حالا یک کسی احساسش غلبه کرده اومد وکالت به خانمش داد، به لوازمش هم پای بنده. یه بند خدایی یه آقای قاضی برای ما نقل میکرد از فرمان قوم، میگفت یه مردی از ثروتمندای درجه یک قم بود، میگفت این شاید 6-7 کارخانه بزرگ توی قم داشت. چند سال پیش میگفت یه خانمی که سن بالایی هم داشت 20-25 سال از خودش بزرگتر بود، و خانم نزدیک 45-6 سالش بود، آمد عقد کرد و خانمم گفت مهرم 124,000 سکه طلا. مرد هم اینو قبول کرد، 124,000 سکه طلا. بعد از اینکه 2 هفته خانم رفت مهرش رو گذاشت به اجرا، میگفت این مرد هر آنچه که این مرد داشت، چند تا کارخونه، چند تا خونه بزرگ، خیلی میگفت این ثروت، میگفت جزء ثروتمندای درجه که قم بود، میگفت تمام دارایی این مرد رو همش رو گرفت و رفت، از آخر 10-15,000 سکه طلا مونده بود. از این خانم کوتاه نمی آمد، مرده رو مردم از بابی که زندان داره فراری شد و بلند شد رفت، همه اموالش ازش گرفتن، بعدم فرار شد و رفت گوشه کشور جای رفت پنهان شد، هیچی ازن، تمام حسابای بانکیشو گرفتن، ماشین هر چی به اسمش توی عالم بود میگفت همه رو گرفت. زمان او زمان قدیم میگفت مثلا 300-400 میلیون شاید پول میشده، بازم به 124,000 سکه طلا نرسید. بالاخره دست خود آدم، حالا خود آدم اگه حاضر همچین تعهدی کرده کرده دیگه، مهم نیست.
دو نفر
سر یه جایی باشن،
قرار میذارم فلان ساعت اینجا باشیم، این
شاید اینها پیمان باشه، چون میگه در مقابلی که، چون دو طرفی دیگه، میگه در مقابلی که شما سر ساعت فلان جا حاضر بشی منم تعهد میکنم که فلان ساعت همونجا حاضر باشم. این شاید دو طرفی باشه، پیمان باشه، عهد باشه، وعده نباشه. ولی اگه شما بگید فلان ساعت من میام به تو سر میزنم، یا فلان ساعت من بلند میشم میام اونجا تو رو میبینم، این وعده است. ولی در مقابلی که او هم بخواد یه کاری رو در مقابلش انجام بده شاید عرفاً عهد باشه.